الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. این که عرض کردم و از خداوند خواستم که از سر صدق در اینجا مطالبی رو بیان کنم، این بر اساس یک عادت نبود، واقعا بر اساس یک اعتقاد بود و از خداوند میخواهم که اون چیزی که در این جلسه و جلسات این گونه مطرح میشه بر مبنای صدق و راستی باشد، تا انشالله منافع اون برای نظام جمهوری اسلامی ایران مترتب بشه. خب موضوع هسته جمهوری اسلامی ایران یک موضوع راهبردی و اساسی است. تصمیماتی که برای فعالیت‌های هسته‌ای گرفته میشه در سطح راهبردی براش تصمیم گیری شده. از ابتدایی که شکل گرفت تصمیم راهبردی نظام بود که ایران فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز رو داشته باشه. این هم سابقهش به خیلی وقت پیش برمیگرده، مربوط به 7-8 سال اخیر نیست یا 10 سال اخیر. نظام تصمیم گرفته از این موقعیت، از این فناوری هم در جهت صلح‌آمیز استفاده‌های لازم رو داشته باشه. و این حرکتی بود که در این سالها تداوم پیدا کرد و حقیقتا هم موضوعش یک موضوع هم ملی است، هم راهبردی است و فراتر از این است که حالا افرادی یا دوره‌هایی بخوان اون رو به خودشون به یک نوعی گره بزنن. این یک متعلق به نظام هست و تداوم پیدا. بر همین مبنا باید برای اون یک اجماع ملی باشه، یک اقناع ملی باشه تا بتونه انشاءالله با موفقیت پیش بره. من قبل از این که وارد عرایزم بشم، پرسش جناب آقای ابوترابی رو که فرمودن یک توضیحی دربارش عرض کنم. خب شما میدونید که از ابتدایی که حداقل من وارد این کار شدم، کمیته هسته‌ای شکل گرفته بود در دبیرخونه، اون هم در سطح نظام تصمیم گیری شده بود که یکی از اعضاش رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس بود و در تمام جلسات ما در تمام مسیر گفتگوها قبل و بعدش اون جلسات رو داشتیم و نماینده مجلس هم که رئیس کمیسیون سیاست خارجی بود در تمام این جلسات حضور داشت، جناب آقای بروجردی که کماکان هم این مسئولیت رو دارن و در اونجا مباحث مطرح میشه. یکی از چیزایی که تاقا ما همیشه انتظار داشتیم این بود که مجلس رو باید در جریان گذاشت و در ریز اون مباحث باشه، حالا اون با سازوکاری که خود مجلس داره. به همین خاطر هم من تقریبا بعد از همه گفتگوهای اصلی که انجام می گرفت با پنج به علاوه یک، علاوه بر حالا اون مباحثی که در اونجا مطرح می شد و مطالبی که خدمت رؤسای محترم مجلس چه در زمان آقای حداد و چه بعد جناب آقای لاریجانی مطرح می شد، یکی از پیشنهادها و درخواستهای ما این بود که بیان و این مطالب رو در مجلس و در صحن مجلس مطرح کنیم. که یک بار در کمیسیون سیاست خارجی که جناب آقای ابوترابی فرمودن، من یادم خود من شرکت کردم، این نبود که هیچ بار شرکت نباشه، اما در صحن مجلس هم ما همیشه درخواست داشتیم که اتفاقا بیایم و اینها رو بیان کنیم. من یادم بعد از گفتگوهای به خصوص آلماتی یک دو اینها من خودم تماس داشتم با جناب آقای لاریجانی که این بحثا بحثای خوبی است، داره جای حساسی میرسه و خوب نمایندگان مجلس در جریان باشن که خب بعضن ظاهرا برنامه ریزی میسور نبود برای این کار. راجع به اون موضوع بیانیه تهران هم که جناب آقای ابوترابی اشاره فرمودن، اتفاقا مثال خیلی خوبی بود بیانیه تهران که حالا در عرایزم بیان خواهم کرد. اتفاقا عصرش اگر اشتباه نکنم چون روز جمعه هم بود، چند تا از همین دوستان مجلس تشریف آوردن که آقا این بحث چیست؟ من یکم توضیح دادم، گفتن خب این خیلی خوبه در صحن مجلس مطرح بشه. گفتم حتما خوبه اینو مطرح کن. تو اون رو مطرح کردن دوستان و اتفاقا اولین جلسه ما اومدیم در مجلس و اون رو توضیح دادیم. قبل از صحبت من جناب آقای ابوترابی 5 تا از نمایندگان از جمله خود آقای زاکانی صحبت کردن، سوالاتشون رو مطرح فرمودن. نه اینکه فرمودید چطور، حالا این وجود همینطور بعد از گفتگوهای عرضم حضور شما بغداد که مجلس جدید مجلس فعلی شکل گرفته بود، باز دوستان این فرصت رو که فراهم کردن ما اومدیم خدمت دوستان و مفصل در اونجا توضیحاتی رو عرض کرد. حالا از این بحث بگذریم و این و در همون صحبت ها من عرض کردم یکی از بحث هایی که حالا من به عنوان مقدمه عرض کنم که واقعا یکی از ظرفیت های بسیار مهم در کار سیاست خارجی خود مجلس و پشتیبانی مجلس هست و این بسیار ارزشمند هست. ما یکی از توفیقاتی که داشتیم در گفتگوهایی که وقتی شرکت میکردیم قبل از شرکت ما در اون گفتگوها، نوعاً دوستان مجلس بیانیه‌هایی رو صادر میکردن، مطالباتی رو داشتن و این برای ما یه فرصت بود که من یادمه در دو تا از گفتگوها من همین روزنامه‌های انگلیسی کشور خودمون رو که این مطالب رو زده بودن تیت کرده بودن که مجلس از تیم این رو خواست و اصلا روی میز مذاکره گذاشتم و گفتم ما در یک کشور مردم سالاری هستیم که مجلس داره سوال میکنه، بحث‌هاشو دنبال میکنه و الان این بحث‌ها در دو تا از گفتگو هست و این روزنامه ها رو روی میز گذاشتیم و به اونها بیان کردیم که ما با یه همچنین مناسباتی هستیم. اما راجع به بحث هسته‌ای که وارد بشیم، همونطور که عرض کردم ببینید موضوع گفتگوها و پرونده هسته‌ای ما خب از یک زمانی که فعالیت‌های هسته‌ای ما شروع شد و شکل گرفت و به مراحل مهم و حساس رسید وارد یک مرحله شد که خب اونهایی که این موضوع رو براشون خوشایند نبود در غرب شروع کردن به حرکت در برابر این فعالیت نظام، که یکی از اشکالات یا بحثایی که به هر حال حادث شد این بود که در مقطعی جمهوری اسلامی ایران وارد شد با اینکه با برخی از اون کشورهای غربی راجع به برنامه‌های هسته‌ای خودش گفتگو کنه. سه کشور اروپایی اومدن با اینها شروع کردن صحبت کردن و ما نشستیم با اونها صحبت کردیم راجع به اینکه حالا حقوق ما چی باشد، فعالیت‌های ما چی باشد و بحثایی که داریم انجام میدیم که منجر شد به اون توافق‌هایی که اون زمان صورت گرفت که دوستان کم و بیش در جریانش هستن، که نتیجه اون شد همونطور که دوستان در جریان هستن شد اون موضوع عرضم به حضور شما تعلیق هایی که فعالیت های هسته ایران بهش مترتب شد و این تعلیقی که داوطلبانه و موقت بود طولانی شد، حدود 2.5 سال طول کشید تا اینکه در همون خود اون دولت در روزهای پایانی دولت هشتم به این نتیجه رسیدن که اون طرف مقابل بدعهده، یعنی تمام این تعهدات که انجام شده هیچ پاسخی که نداده بلکه بسیار بد عمل کرد، که در اون نامه خود جناب آقای روحانی در اون زمان اینها همش هست که در اون روزهای آخر اون دوره مسئولیتشون نوشتن که شما هیچ کدوم از اون تعهداتتون رو عمل نکردید و بحثای اینطوری. یک روندی شروع شد. من خاطرم هست که در اولین دور گفتگوها در همون زمان که رفتیم که اون زمان مسئولیت گفتگوها با جناب آقای لاریجانی بود، و فعالیت‌های ما عرض کردم تعلیق شده بود و دو سال و نیم ادامه داشت. ما داشتیم کماکان پروتکل الحاقی رو اجرا می‌کردیم داوطلبانه. در اولین دور گفتگوها در اونجا در نیویورک که بود در شهریور 84، مثل همین ایامی جناب آقای لاریجانی بودن، جناب آقای متکی بودن، بنده بودم، جناب آقای ظریف هم چون زمان سفیر ما بودن در نیویورک ایشون هم حضور داشتن که در همون جلسه زحمت حالا ترجمه بحثام می‌کشیدن. در اونجا که سه کشور اروپایی حضور داشتن، اولین بحثی که اونجا مطرح کردن آقای فیشر یادم مطرح کرد این بود که این تعلیق موقت داوطلبانه‌ای که به اصطلاح انجام شده بود و دو سال و نیم ادامه داشت و فقط ایران در روزهای آخر فقط اصفهانش رو برداشته بود، اون تعلیق رو بیان میکرد که حالا شما باید این رو تبدیل کنید به تعطیل و بعد تخریب. در چنین فضایی داشتن این اونها این موضوع رو دنبال میکردن. از زمینی که اونجا بود که فضای خب کشور و باز تصمیم راه بردی نظام سه محور اساسی بود. اینجا رو من خواهشم اینه دوستان روش توجه کنم. یکی اینکه اون حقوق هسته‌ای ما باید بهش اذعان بشه و تثبیت بشه و برای این تثبیت باید ما پیشرفت های هسته‌ایمون ادامه پیدا کنه و دستاورد های هسته‌ایمون رو حفظ کنیم. و از همه اینها مهمتر این که ایران نباید به لحاظ حقوق و تکالیفی که داره یه استثناء باشه. این سه هدف اصلی بود که در اون دوره هدف قرار گرفت. برای چی؟ برای اینکه بتونیم ما تثبیت اون ایران هسته‌ای رو داشته باشیم. این رویکرد راهبردی بود که ما داشتیم با این سه محور. نکته بعد که وجود داشت این است که اون موقع اگر ما ضمن این تثبیت میتوانستیم تحریم ها رو هم که اونها میخواستن به عنوان اهرام فشار ازش استفاده کنن بردارن و اونها رو در اون روندی که طی میکنیم منجر بشه به لغو تحریم ها، اون موقع این در حقیقت در این نزاع هستی علاوه بر تثبیت ایران هستی یک پیروزی بود برای این جمهوری اسلامی ایران در این نزاع هستی. نکته مهمتری که از این وجود داشت این است که در اون روندی که وجود داشت ما باید بگونه عمل میکردیم که وقت این موقعیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، اون اقتدار جمهوری اسلامی ایران، اون نفوذ جمهوری اسلامی ایران تثبیت و تقویت و ارتقا پیدا کنه. خب برای این ما بعد راهبردهایی رو می‌داشتیم. این همینطور نبود که مثلا بریم حالا یه گفتگو بیایم بگیم حالا چه کنیم. یه راهبردهای جدی رو باید دنبال می‌کردیم. یکی از راهبردهای اساسی که ما داشتیم بود که جلب حمایت افکار عمومی بود در این که نشون بدیم که اون اتهاماتی که به جمهوری اسلامی ایران میزنن بی اساسه. چه وقت برای این چه کاری انجام شد؟ اون بحثی بود که ما اومدیم اون مدالیته رو با آژانس امضا کردیم، گفتیم شما هر آن چه مسئله دارید بگویید، جمهوری اسلامی ایران یک بار داره همیشه این مسائل رو حل میکنه. که اونها وقتی که اون مدالیته نوشته شد شش مسئله رو بیان کردن، گفتن بله ما شش مسئله باقی مونده است، outstanding issues، اینها رو مسئله باقی مونده است. خب یکی از کارهای بزرگی که الحمدلله با موفقیت انجام شد این بود که جمهوری اسلامی ایران تونست هر شش مسئله رو حل کنه و در هر شش مسئله آژانس نامه بدهد که اینها دیگه حل شد و مسائل باقی مانده از نظر ما نیست.
کدوم مقطع زمانی؟
در مقطع زمانی از تقریبا ابتدای کاری که عهده‌دار مسئولیت ما شدیم، از مهر ماه 86 تا اسفند 86، که البته یکی دو مسئله شد زمان جناب آقای لاریجانی انجام شده بود که بعد از اون جابجایی که صورت گرفت که ما اومدیم این بحث ادامه پیدا کرد. عرض میکنم پی ام دی که میفرمایید در اونجا آژانس نکته که مطرح فرمود این مطرح کرد این بود که ما شش مسئله باقی مانده از نظر ما بیشتر نیست. این رو دقت بفرمایید، گفت outstanding issue از نظر ما این شش مسئله است. این در مدالیتی که زمان آقای لاریجانی نوشته شد. بعد در ذیل اون نوشتن که یک سری مطالب و اتهامات و ادعایی هم وجود دارد، مطالعات ادعایی الج استادی، گفتن اینا از نظر ما مسئله نیست، ایشو نیست، اینا یه سری مطالب ادعایی است، یه چیزایی مطرح شد، گناه مطرح. گفتن ما برای اینا نمیخوایم شما اینا رو حل کنید، ما فقط برای این که به اصطلاح این پرونده کامل بشه اونا رو یک بار به شما ارائه میدیم، شما فقط ارزیابیتون رو از اینها بیان کنید، بگید ارزیابیتون از اینا چیه، اینا رو خود اونها به عنوان مسئله و اوتستندینگ ایشو نمیدونستن. لذا شش مسئله حل شد، جمهوری اسلامی ایران هم تمام اون مطالعات ادعایی هم که اونها داشتن ارائه کردن، جمهوری اسلامی ایران هم در 117 صفحه ارزیابی خودش ارائه کرد که گفت اینا بی اساس است، نه که فقط یک کلمه هم بگه بی اساس است، توضیح داد که اینها خیلیش جعلیه، خیلیش غلطه، خیلیش بلانه و توضیحاتی داد که انجام شد. شش مسئله بحث‌های مختلف بود، بحث پیوان پیتو بود، بحث‌های فنی بود، بحث ارزم به حضور شما آلودگی دانشگاه بود، شش تا مسئله اینطوری بود که اینا همش حل شد. و جالب اینه که برای تک تک اینها گفتگو شد و بعد آژانس برای تک تک اینها نامه نوشت و گفت اینها از نظر ما دیگر مسئله باقی مانده نیست و تمام شد و تمام هم شد و تا الان هم دیگه در این زمینه بحث نشد. و این یک کار انصافا شبانه روزی دوستانی بود که در این زمینه زحمت می‌کشیدن، از دستگاه‌های مختلف کار بسیار ارزشمندی رو انجام دادن که این صورت بگیره. که جالبه حالا این که برخی دوستان میگوین قطعنامه صادر شد، این رو دوستان بدونن، جالبه که روزی که آژانس گزارش داد رسما و گزارشش رو منتشر کرد، آقای البرادعی که 14 اسفند 86 بود که این مسائل حل شده و دیگه مسائل باقی مانده وجود ندارد، همون روز قطعنامه شورای امنیت صادر شد علیه این که حضرت آقا می‌فرمایند این موضوع هسته‌ای بهانه است، موضوع یک چیز دیگه است، حداقل میتونستن مثلا دو ماه دیگه این کارو بکنن، سه ماه دیگه انجام بدن. خود اونها بیان کردن شما بیاین مدالیته بنویسید، بیاین این مسائل رو حل کنید، مسائل مختلف وجود داره. روزی که گزارش آژانس منتشر شد همون روز اینا قطعنامه صادر کرد، همون 14 اسفند 86 هست. اینها رو ما توی کلیپی، اینا مفصل هست، هم متنه. بله بله، این البته کدوم قطعنامه؟ چهارمین قطعنامه، سه تا در زمان آقای لاریجانی صادر شده بود، اون بحثا زمان ما که اومدیم که این بحثا رو انجام دادیم و این سه تا، این شش مسئله حل شد، همون روزی که آژانس ارائه داد این رو بیان کرد. که حالا نشون میده، حالا من اینجا میخوام وارد این بشم که ما وارد چه نگاهی شدیم، با چه روی کردی وارد شدیم. وقتی که مسائل ما این گونه انجام شد و مسائلی که با آژانس مطرح کرد، چون مثلا با این روی کرد بود، مثلا چه واردیم بحث شدیم، چون با آژانس گفتیم به آقای سولانا در اون زمان بحث این بود که آقا شما میگید مسائل وجود داره، خب ما با آژانس حل میکنیم، خب حالا حل شدیم مسائل، شش مسئله حل شد. اینجا رو خواهشم اینه دوستان توجه کنید، بعد از اون ما وارد یک مرحله راهبردی جدید شدیم. یعنی اون چیزی که در سال 82 شکل گرفته بود که ما بیاییم با سه کشور اروپایی صحبت کنیم، حالا با اونا رو راضی کنیم، بعد تعلیق کنیم، بعد مثلا که منجر شد به اون گفتگوهای سعدآباد و ارزم بزرگ شما، اونها این بحثی بود که آخه این منطقش چیه، چرا ما باید بیاییم با این سه کشور رو راضی کنیم، چرا اینها باید طرف گفتگوی ما باشن. خب اونا بعدن این رو مطرح کردن در اون دوره که بله اینا مسائل زیادی شما با آژانس داریم، گفتیم ما مسائل با آژانس حل میکنیم. خب مسائل ما با آژانس حل شده بود، شش تا، خود آژانس تو مدالیته گفت تو شش تا مسئله است، هر شش مسئله هم حل شد. حالا ما بعد چیکار میکردیم؟ اینجا بود که در مقطع ما وارد یک نگاه راهبردی شدیم. اون نگاه راهبردی چه بود؟ بیان کردیم که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، یک کشوری که داره اقتدار هست و خود آژانس میگه این شش مسئله حل شده است، اگر میخواهد گفتگویی صورت بگیرد، بله ما هفت قدرت میتونیم بنشینیم، اینها بیان بشنن راجع به مجموعه ای از موضوعات صحبت کنیم. این رو دوستان توجه بفرمان. اونجا بود که ما اون بسته پیشنهادی رو دادیم، یعنی قبل از اینکه اونها بخوام بیان بسته پیشنهادی رو ارائه کردیم با یک رویکرد راهبردی که ما وارد یک مرحله جدید شدیم، این مسائل ما با آژانس حل شده. حتی اونجا بیان کردیم که اگر شما میخواید راجع به هسته‌ای صحبت کنید، هسته‌ای یک مجموعه از موضوعات است. بله هسته‌ای هم خوبه، میتونه یک از موضوعات گفتگوها باشه، اما مثلا چی؟ موضوع خلع سلاح. چرا قدرتایی که سلاح هسته‌ای دارن خلع سلاح نشدن؟ موضوع عدم اشاعه، موضوع همکاری‌های هسته‌ای، اینم میتونه موضوع گفتگو باشه. این اون بحث اساسی که ما داشتیم. از اون چیزی که اونها میخواستن بگن نه، شما باید بیایید بنشینید با ما راجع به موضوعات هسته‌ای گفتگو کنید، اونم اون چیزایی که ما میگیم رو بگید چگونه میخواید اجرا کنید. این اون بحثی بود که اونها دنبال میکردن. لذا اگر دقت کنید اونها بلافاصله بعد از اینکه این بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی ارائه شد، این بسته رو هم همون زمان ما اعلام کردیم، یعنی رسانه‌ایش کردیم، یک چیز مخفی نبود. یکی از بحثایی که اون زمان وجود داشت اینه وای ابوطالبی که ما مجموع مباحث و موضوعات رو عرض خواهم کرد، تا جایی که بود اصلا رسانه‌ای می‌کردیم، نه تنها برای موضوعی مثلا جایگاه رفیعی مثل مجلس، بلکه مثلا همون بسته پیشنهادی رو ما همزمان با اینکه به اونها ارائه می‌کردیم به همه جهان ارائه می‌کردیم که آقا ما منطقمون اینه. این بود که اولین دور گفتگوهایی که شکل گرفت با این بحث بود که ما اون که اونها میگفتن نش تو باید بیای بنشینی گفتگو کنی، اونم راجع به این که قد چجوری میخوای تعلیق کنی، باید تعلیق کنی. اگر وقت خاطرتون باشه این بود که همین امریکا اون زمان بیان میکرد ایران چون قطعنامه ها رو اجرا نمی کند، من در این گفتگوهای پنج به علاوه خودم شرکت نمی کنم. اون چیزی بود که مطرح میکرد. بعد از اینکه این مسائل با آژانس حل شد و ما این رویکرد رو انجام دادیم که اولین دور گفتگوهای ما با پنج به علاوه یک بود در دوره ما، خود امریکایی‌ها که قبلا پیش شرط می‌ذاشتن که اول ایران باید نمی‌دونم قطعنامه‌ها رو اجرا کنه بعد ما وارد گفتگو بشیم، راضی شد به اینکه بیاد در گفتگوها شرکت کنه که اون ژنو 1 در خرداد تیر 87 شکل گرفت. اون اولین دور گفتگوهای ما بود. وقت اونجا چی بود؟ اونها قبل از این که بینیم اگه یادتون باشه سراسیمه پاشدن اومدن ایران، آقای سولانا و نمایندگان 6 کشور، چیزی که مطرح کردن این بود که خیلی خوب، پس حالا که اینطوری، اونا هم یه بسته پیشنهادی آوردن که اگه میخواد گفتگوها شکل بگیره تو این بسته، میخواستن همون نگاه خودشون که بیان ما وقت روی موضوعات هسته‌ای گفتگو کنیم. اونجا منطقی که ما داشتیم این بود که خیلی خوب، یه بسته پیشنهادی شما دارید، یه بسته پیشنهادی ما داریم. اگه میخواد گفتگو شکل بگیره این باید بر اساس مشترکات دو بسته باشه، یه اشتراکاتی داره. اون مشترکات دو بسته رو باید وارد گفتگوها بشه. و از این که اونها بخوان یک جانبه دستور مذاکرات رو قرار بدن، این که ایران چگونه باید فعالیت‌های هسته‌ایشو محدود یا متوقف کنه، وارد یک مجموعه از مباحث که اونها بیان بحث کنن، که این در اون ژنو 1 بود و اونها این تنازل رو قبول کردن که خیلی خوب وارد بحثش. نکته دومی که وجود داشت بر اساس اون رویکرد راهبردی این بود که حالا ما باید مسیر رو به گونه‌ای دنبال کنیم که طرف مقابل اون رویکرد تقابلی رو بدوند صحیح نیست و مشروعیت ندارد، باید وارد همکاری با ما بشود. اینو دقت بفهمید. تو فاصله اون موقع ژنو 1 و ژنو 2 که کی انجام شد؟ سال مهر 88. تو این فاصله ما دو حرکتی در مسیر کشور شکل گرفت در این مسیر فعالیت‌های هسته‌ای. و اون این که اگر اونها تازه میگفتن بحثشون این بود که شما 3.5%، ما بحث 20% رو مطرح کردیم، اونم در قالب کاملا MPT. بحثش هم چی بود؟ این بود که ما عضو MPT هستیم، عضو آژانس هستیم، این نیاز رو داریم به سوخت 20%. خب آژانس امروز باید این رو در اختیار ما بذاره، در راکتور تحقیقاتی تهران میخواییم بخریمش، این رو در اختیار ما قرار بدیم. اینجا دو حالت بود، یا این بود که اونا به ما میدادن یا نمیدادن. در هر دو صورت اگر میدادن یعنی که وارد تعامل هسته‌ای با ما میشدن، اگر نمیدادن خود اونها قبول میکردن، پس ایران اگر می رود سراغ سوخته 20% در اساس نیاز و ضرورت به حقش است. اگر می گفتن نمی دیم می گفتن خب از ما امروز نیاز داریم. این بود که و همونطور این که اونها می گفتن راجع به نتنز و اون بحثای گزینه نظامی و تهدید و اینا هم که مطرح می کردن مطرح شد در قالب این که اونها دیدن که به یک شکلی صورت گرفت که ما فوردو هم تازه رونمایی کردیم، یک تأسیسات کاملا زیر نظر آژانس ولی ام که تو این فاصله شما اگر بدونید اون مطرح میشد. حالا در کنارش اون قوت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی جنگ 22 روزه و 33 روزه 22 روزه و اون اقتداری هم که بود وجود داشت. بعد از این بود که در اونجا بود که اونها بر همین مبنا اومدن ایده تبادل سوخت رو مطرح کردن که خیلی خوب اگر شما بحث سوخت هسته‌ای رو میخواید گفتید 20%، اومدن ایده ای رو مطرح کردن که باید بیاید این رو تبادل کنید. خیلی خوب مثلا 1000 کیلو از این موادتون رو بدید، مثلا در ازای 100 کیلو سوخت 20% بگید. ایده تبادل مطرح شد. اون ایده تبادل هم که مطرح شد، این رو دوستان بهش توجه بفرمایید که حالا برادرمون هم اشاره کردن به اون بحث بیانیه تهران، این بود که ما اونجا مطرح کردیم خیلی خوب ایده تبادل میتونه یک از موضوعات همکاری هسته‌ای باشه، بله، اما این منطقی داره که اونها چون میخواستن با این موضوع که مطرح کردن از یک طرف بگن ببینید ایران مثلا دنبال بهانه است، از طرف دیگه این موضوع رو مطرح کنن که ضمنی که سوختو نمیدن سوختی رو از ما بگیرن، بعد بگن حالا 2 سال دیگه میدیم با اون بازیایی که داشتن. اونجا بود که همین برزیل و ترکیه رو فرستادن که شما برید با ایران گفتگو کنید، مثلا ببینید چون اینا قطعنامه جدید میخواستن صادر کنن و تمام نگرانیشون این بود که تو این قطعنامه جدید نتونن اجماع داشته باشن و مثلا میخواستن با یه اجماع این رو تصویب کنن. اون زمان برزیل و ترکیه عضو شورای امنیت بودن، براشون مهم بود که اینا رو دعوت کنن. لذا وقتی که اینها رو اینها با اونا همراه باشن که اینا دوتا وزیر خارجه ترکیه و برزیل که اومدن ایران، ما بهشون گفتیم تبادل سوخت میتونه موضوع همکاری باشه، اما تو چارچوب MPT، تو چارچوب حقوق ما و با یک منطق کاملا صحیح، نه اینکه مثلا بگه تو حالا مثلا جنس رو الان بده من 2 سال دیگه میدم فلان میشه. اونا گفتن این حرفای شما درست، گفتیم بر این مبنا اگر شما قبول دارید ما ازم گفتگو کنیم، که گفتگوهای همون بیانیه تهران که بعد از چند دور که با وزرای خارجه اینا صحبت شد، یادم از 7 صبح شروع شد تا 1:30 شب طول کشید. در اونجا این مباحث مطرح شد، شد اون بیانیه تهران که توش تمام حقوق ما بود، که اونها میگفتن ما نامه از اوباما داریم که بله بریم اگه این ایران داره بازی در میاره، اگر نه این تبادل سوخت ببینید قبول نمیکنه. وقتی که اومدم و منجر شد به اون بیانیه تهران که من عرض کردم بچه من اومدم در مجلس مفصل اون رو توضیح دادم، اونجا که شد وقتی که این بیانیه امضا شد، شما دیدید اینهایی که گفته می شود، همون روزش امریکا اعلام کرد قطعنامه بعد که اونجا برزیل و ترکیه رسما موضع گرفتن. رئیس جمهور برزیل نخست وزیر ترکیه همین آقای اردوغان گفتن شما ما رو فرستادید این بیانیه مگه چی بود؟ شما گفتید آقا ایران به تبادل سوخت راضی نمی شود، ما رفتیم نشستیم مفصل بحث کردیم با نامه تو، حتی نامش رو نامه اوباما رو منتشر کردن، گفتن شما ما رو فرستادید. چرا شد؟ برای همین هم بود که چون شنیدم یه سوالی بوده که چرا اون دوتا کشور رأی ندادن، به این دلیل بود، گفتن چرا رفتی اینجا؟ یعنی در زمانی که ما منطقی و کاملا بر اساس یک منطق مشخص اون منافعمون رو دنبال میکردیم، شما دیدید که اون قطعنامه 1929 رو تقریبا چند روز بعد از این صادر کردن. یعنی این دو قطعنامه‌ای که در این دوره صادر شد، یکی دقیقا کی بود؟ بعد از این که ما 6 مسئله با آژانس رو حل کردیم همون روزشون قطعنامه رو صادر کردن. یکی هم وقتی که این بیانیه تهران که این برزیل و ترکیه با سفارش خود اونها اومده بودن اینجا اومدن یه همچی بیانیه امضا شد. چرا؟ چون دیدن در اون بیانیه جمهوری اسلامی ایران با هوشمندی نذاشت کلاسایش بره، هم اصل ایده رو قبول کرد با ابتکار و یک منطقی تونست ابتکار عمل رو دستش بگیره، حقوق خودشو دفاع کنه، اونم بگه بالاخره برزیل اومد زیر اونو امضا کرد، ترکیه اومد امضا کرد. شما میدونید بالاخره اینا اینطور نیستن که مثلا بیان بگن حالا ببینیم هر چی جمهوری اسلامی میگه انجام بده، یک منطق روشنی داشت. لذاست که بعد از این
شما گفتگوهای بعد که صورت گرفت، ما رفتیم به این سمت که اون طرف مقابل باز با این یک رویکرد راهبردی بود، باید بیاد به سمت این که عرضم به حضور شما ناکارآمدی رویکرد تقابلی رو بدونه. حالا در این فاصله دوستان در جریان هستن دیگه، فتنه 88 بود، اون مسائل داخلی که اونها دیدن نظام با اقتدار از اینها عبور کرد و امروز داره انجام میده. لذا گفتگوهای ژنو 3 که صورت گرفت حاصلش چی بود؟ این بود که بعد از 3 دور گفتگوها و این فراز و نشیب هایی که داشت، حاصل گفتگوهای ژنو 3 که ما بیان کردیم در پایان همون گفتگوها این بود که طرف مقابل پذیرفت گفتگو چی باشه؟ برای همکاری حول نقاط مشترک. یعنی از این که او بخواد بیاد دیکته کند مذاکره موضوع رو خودش تعیین کنه، بگه تو باید بیای راجع به فعالیت‌های هسته‌ای به من گزارش بدی و این رو تعلیق کنی، حالا بگو چگونه می‌خوای تعلیق کنی یا چگونه می‌خوای اینا رو محدود کنی، آمد وارد مرحله‌ای شد که گفت پذیرفت باید همکاری بر حول نقاط مشترک، گفتگو بر این مبنا باشه. اونجا ما بر اصرار داشتیم روی موضوع، اونجا مطرح کرده بودیم که ما یه مجموعه از مباحث، بله شما میگید میتونیم به عنوان 7 قدرت بشینیم با هم صحبت کنیم توی این موضوعات، که هر دور از گفتگوها در اون همون ژنو 3 ما ساعتها گفتگوها طول میکشید، یعنی مثلا از صبح شروع میشد تا عصر بعد فرداش همینج، اگر اشتباه نکنم میشه آذر 16 آذر 89 که اونها این رو پذیرفتن که میشود همکاری حول نقاط مشترک. بر همین مبنا گفتگوهای دور بعد که قرار بود شکل بگیره استانبول 1 بود، که حالا در کنارش اون موقع بعد ما اون ابتکار عملی که سعی داشتیم در گفتگوها داشته باشیم، هم در نگاه راهبردی و جهت‌دهی به گفتگوها، هم در محتوا، هم در مسائل شکلی حتا، که حالا محل گفتگوها چرا همیشه باید ژنو باشه، حالا این دفعه استانبول باشه، که اولین چیز که خب اونا خیلی اول بحث کردن، حالا گفتگوه استانبول 1 شکل گرفت. اینجا من خواهشم این توجه کنید، در گفتگوه استانبول 1 با اینکه فاصله کمی بود، مثلا 1 ماه بعد از ژنو، بعد از 2 بهمن همون 89 بود، اون 16 آذر بود، حدود 1 ماه و نیم بعدش بود، در اون گفتگوه که شکل گرفت در استانبول، اونها دوباره وقتی که مطالب مطرح شد شروع کردن در یک موضعی که به یک نوعی به اصطلاح زیر صحبت‌های ژنو 3 زدن، چون اونجا گفته بودیم همکاری حول نقاط مشترک، که اونجا اومدن گفتن بله ایران داره پیش شرط میذاره، چون بعد ما اونجا بحثی که کردیم گفتیم خب اگر ما در گفتگوهای ژنو 3 جمع‌بندیمون این بوده که ادامه گفتگوها برای همکاری باشه اونم حول نقاط مشترک، این لازمش فضای تقابل نیست، لذا تحریم‌ها به این دلیل برداشته بشه. اگه شما اومدید پای گفتگو برای همکاری حول نقاط مشترک، این نمیتونه با ابزار راه تقابلی بیاد اگه میخواد در چیز تعامل شکل بگیره. خب اونجا 2-3 روز بحث شد، اینم اینطور نبود که مثلا 1 دقیقه باشیم در پایان گفتگو، این رو میخوام دوستان توجه بفرمایند، در پایان گفتگو اونا به اومدن یک موضعی گرفتن که نه پس ایران داره پیش شرط میذاره، چون ما گفتیم اگر شما پذیرفتید همکاری حول نقاط مشترک یه اختزاعاتی داره، الزامات چه باید انجام بدیم، گفتن ایران پیش شرط میذاره، که بعد اونجا من در همون مصاحبهم اعلام کردم، گفتم این که شما میگفتید که ما با زور اومدیم، حالا چطور طرفی که میگید که مثلا تحت فشار اومده پای گفتگو حالا میگید پیش شرط میذاره، یعنی شما میدونید ما از موضع اقتدار انجام میدیم. اینجا این رو میخوام توجه بفرمایید، اونجا پایان گفتگو یادمه خانم اشتون اعلام کرد که خب پس بله پس با این حساب روند گفتگوها نمیتونه ادامه پیدا کنه، اگر شما مثلا برای ادامه گفتگوها به تجدید نظر رسیدید تلفن‌های ما به روی شما بازه، فلان تماس بگیرید بگید، یعنی اینطوری نمیشه. منم اونجا عرض کردم بله همینطور، شما هم تلفن‌های ما رو دارید، اگر واقعا فکر میکنید با این روند میتونید پیش برید، هر وقت تجدید نظر کردید با این روند پیش نمیشه، گفتگو باید بر مبنای تعامل و همکاری باشه نه اینکه بر اساس تقابل. شما خودتون پذیرفتید گفتگو برای همکاری حول نقاط مشترک، نمیشه با ابزار تقابلی بیاد، این رو اعلام کردیم، جلسه به اصطلاح تلخ تمام شد، اونها هم رفتن و هم اومدیم. هر زمینه که در اون روند نگاه راهبردی که باشه باید این توجه رو داشت، چون نگاه راهبردی داشتیم ما نگرانی نبودیم یه گفتگو اگه تلخ شد بعد بگیم چی شد، نتیجهش چی شد، دو بهمن که خانم اشتون این رو گفت، کمتر از 20 روز بعد، 24 بهمن، 22 روز بعد نامه نوشت برای ما که بیایید گفتگوها رو ادامه بدهیم. یعنی او بود که مجبور به عقب نشینی شد و نامه رسمی داد، نامش هم هست، که خیلی خب ما آمدیم گفتگوها رو ادامه بدهیم. این موزه بود، چون ما اون زمان میگفتیم یک نگاه راهبردی داشتیم، همون نکاتی که اول عرض کردم، ما میخواستیم حقوق اصلی تثبیت بشود، اقتدار منطقه‌ای تثبیت بشود و در این موضوعی که وجود داره در یک مسیر رو به جلو بود. لذا وقتی که شما میبینید در گفتگوهای بعدی که اومد شکل گرفت، اونها دیدن که عرضم به حضور شما جمهوری اسلامی ایران در نگاه خودش یک نگاه جدی وجود داره. اینجاش جالبه اگر توجه بفرمایید، در استانبول دو وقتی که گفتگوهای ما شکل گرفت طرف مقابل چی گفت؟ اینا رو من خواهشم اینو دوستان توجه بفرمان. در اونجا همین خانم شرمنگ یه بیان مطلبی رو بیان کرد که گفت بله من فروردین 91 نه 91 در اونجا بحثی که صورت گرفت،
یعنی یک سال
بعد، یک سال اونم توضیح میدم که راجب در اون فاصله که انجام شد مصادف شد با بیداری اسلامی، مباحث کلا منطقه‌ای که هم اونها هم ما به شدت مسائل اون فرمی رو داشتیم دنبال میکردیم و در اون فاصله اونها این نامه رو فرستادن که بیایم گفتگوهای استانبول دو شروع بشه. که وقتی که این شروع شد، اینجا جالبه ببینید بعضی وقتا فاصله بین دو گفتگو رو من میخوام توجه بفرمایید. این یه فاصله افتاد، نتیجهش چی شد؟ وقتی که طرفین شما در یک موضع راهبردی و مشرف به بحث دارید موضوعات رو دنبال میکنید، از این موضع اقتداری که نظام داشت، در فروردین 91 که این گفتگوها شکل گرفت، اینجا توجه بفرمایید، خانم شرمن که اومد تو گفتگوها در اونجا بحثایی که داشت، حالا اون شیشتا که صحبت میکردن، یکی از طرف هم خب شرمن بود، اون یکی از صحبتهایی که داشت که گفت بله من میخوام بحثایی رو مطرح کنم، این رو به عنوان مثلا نماینده رئیس جمهورم دارم این مطرح میکنم، نه تنها به عنوان وزیر خارجه، در همون جلسه عمومی و مطالبشو مطرح کرد. در اونجا تنازلهایی که اونجا ما بیان میکنیم، اونجا ببینید چی بود؟ اونجا اگر اینا تا اون روز میگفتن ایران غنی‌سازی خط قرمز هست و همین گفتن چرا غنی‌سازی دارید و باید تعلیق بشود، اونجا صحبتش معطوف شد به اینکه باید مثلا سلاح هسته‌ای خط قرمز ماست، یعنی از غنی‌سازی تنازل شد به ساخت سلاح هسته‌ای. در این که اونها قبلا راجع به حقوق ما در ام پی دی بحث داشتن، در اون صحبتی که بیان کرد و از رو هم میخوند که معلوم بود یه نوشته ایست که میگفت من دارم به عنوان چیز میخونم، این که بله حالا مثلا ما در حقوق روشن کنید شماتون
نکته مهم این بود که شرمن تو اون جلسه یه متن یک صفحه و نیم انگلیسی رو که بعداً هم به ما تحویل داد از رو خوند، گفتش که من در این حالی که معاون وزیر خارجه آمریکا هستم، نماینده رئیس جمهور اوباما در این مذاکرات هستم و الان میخوام پیام رئیس جمهور اوباما رو به شما که نماینده رهبر عالی ایران هستید بخونم. بعد پیام رو از رو خوند، یعنی پیام اوباما بود. ببخشید
که این نکات توش بود. و بعد نکته بعدی که مطرح شد این بود که اونها که قبلن این میخواستن حقوق ما رو کم کنن، تکالیف بیشتری رو برای ما بار کنن، در اونجا تصریح شد که ما قبول داریم که ایران نباید در حقوق و تکالیفش استثناء باشه. و نکته بعدی این که اونهایی که هدفشون از گفتگوها این بود که شما بنشینید که حالا چگونه باید قطعنامه ها اجرا بشود، اینو توجه بفرمایید، آماده شدن برای اینکه ما بنشینیم با شما گفتگو کنیم برای تعاملات در اون بحثایی که وجود داشت. خب این بحثی که مطرح بود، ما هم همونطور که عرض کردیم، ما بسته پیشنهادی که داده بودیم، ما گفتیم ما در مجموعه از بحثا صحبت می‌کنیم، ما دلیلی نداره که راجع به فعالیت‌های هسته‌ایمون و حدود و ثغور اینا بعد بیایم با شما بشینیم بحث کنیم. که مثلا شما حالا بگید که کجاش بیشتر باشد کمتر باشد. اگر در اون هم صحبت میگیره، اون باید بر مبنای همکاری، بله میتونه باشه، مثلا راجع به تبادل سوخ میتونیم همکاری کنیم، میتونیم راجع به بحث‌های مختلف همکاری کنیم، راجع به بحث حتی خلع اصطلاح باید با هم صحبت کنیم، راجع به عدم اشاعه همکاری کنیم. اما اینکه تو بیای بنشینی بخوای این بحث رو داشته باشی، این رو ما نمیپذیرفتیم. اونها در استانبول دو وارد این پذیرفتن که وارد این بحث بشن. لذاست که شما در گفتگوهای بلافاصله بعدش که یک ماه تقریبا یک ماه خورده بعدش بود، 3 خرداد بود، در بغداد بود که گفتگوها در بغداد صورت گرفت. اونهایی که حالا دنبال انکار قدرت منطقه ایران بودن، اینها در اونجا جالبه خود اونها پذیرفتن. چون ما اونجا پیشنهادمون این بود که ما در اون بسته پیشنهادیمون گفتیم راجع به مسائل هسته‌ای، اقتصادی، منطقه‌ای، عنوانش هم گذاشته بودیم صلح، عدالت، برابری، گفته بودیم بر این مبنا ما یه بحثایی داریم میتونیم صحبت کنیم. وقت اون زمان تو همین مباحث منطقه بود، میگفتم میتونم یکی از بحثایی که وجود داره با 5+1 میگفتیم این که شما میگویید راجع به مثلا موضوع بحرین چرا باید اونطوری باشه، شما اگه نمیگه ادعای دموکراسی ندارید، بر همین مبنا بشینیم بحث کنیم راجع به موضوعات اینفورمی سوریه. بله از اون یکی از بحث‌های ما بود که اصلا گفتگوی 7 قدرت است راجع به موضوعات مشترک برای همکاری. این بحث یکی از موضوعاتش هسته‌ای است. هسته‌ای هم با 3 محور داره: خلع اصلاح، عدم اشاعه، همکاری‌های هسته‌ای. تو این چارچوب باید بیاد شکل بگیره. خب اونها در بغداد این رو هم پذیرفتن، یعنی اونهایی که میگفتن نه ما فقط، حتی تو خط رسانه‌ایشون دنبال میکردن که فقط نوکلیر تاکس این گفتگوها فقط هسته‌ای است، اونجا اونا گفتن چون ابا داشتن، چون ما راجع به سوریه همون ایام آقای کوفی عنان اومد اونجا، ما گفتیم که مشکل سوریه شما میگی چه، حالا یه پرانتز باز کنم، من گفتم راه حل سوریه یک جمله است: دموکراسی. شما اگر اینها معتقد هستن با دموکراسی حل میشه. که بعد آقای کوفی عنان رفت، بعد جلسه دومی که اومد تهران با من صحبت کرد، گفت ببین اون دموکراسی که شما میگی اینها باور ندارن، منم قبول دارم اون جمله شما، خیلی فکر کردم همینه و اینطوره. و گفت واقعا اون کسانی که امروز بحث سوریه مطرح میکنن چون بر این مبنا نیست، و گفت من به زودی استعفا خواهم داد و بعدم استعفا کرد. اونجا ما مطرح کردیم حتی برای سوریه، میگفتیم راه حلش دموکراسی است، نه نمیدونم گلوله و چه میدونم ماشین بمبگذاری شده و تروریست و فلان و اینطور بحثا. شما اگر هستید که اون بحثی که مطرح، خب اینا ابا داشتن همون زمان، اگه یادتون باشه بحرین گفت نه اصلا ایران چرا وارد بحث ما رو مطرح کرد، این اظهارات اونطوری رو مطرح کرد. ما گفتیم ما این رو مطرح می‌کنیم. در اونجا اونا اومدن وارد چی مطرح شدن؟ در طرحی که برای بغداد دادن، در گفتگوهای بغداد اونها پذیرفتن که با ایران بشینن، اما این موضوعات رو چون میدونستن چیز نیست، گفتن خیلی خوب راجع به 2 موضوع امنیت دریایی و مواد مخدر هم این بیاد اضافه بشه. که این اتفاقا از موفقیت‌های ما بود که ما توانستیم اونهایی که می‌خواستن بگن تو فقط بیا بشین تو موضوع هستید ببین ما چی میگیم، اومد که این وارد شد. یعنی امریکایی که در منطقه به اصطلاح خودش این متحدین رو در منطقه داره، کشورهای به اصطلاح منطقه رو که میگه اینا متحدین من هستن، بدون اونها حاضر شد بیاد و سایر کشورهای غربی با جمهوری اسلامی ایران بنشیند راجع به امنیت دریایی در صحبت کنه. که همون بحث حالا دوزان دریایی و بحث های اینفورمی و اینا، و همینطور بحث ارزم به حضور شما مواد مخدر، یعنی این اومد تو بحث. یعنی از اون به اصطلاح، و بعد در بغداد یکی از بحث‌های دیگرشون که حالا من وارد این بحث اصلی که بشیم عرض خواهم کرد، اینا یکی از چیزایی که مطرح می‌کردن، می‌گفتن ایران باید فعالیت‌هاش منحصراً صلح‌آمیز باشد، اکسکلوسیولی پیسفول.
من یه سوال دارم، عذر می‌خوام، این دوتا عنوانی که مطرح شد اضافه شد بر عناوینی که ما داشتیم؟
نه این مصادیقش بود. ببینید ما 5 محور داده بودیم در بحثمون، یکیش بحث هسته‌ای بود که می‌گفتیم هسته‌ای 3 تا محور داره: خلع اصطلاح، عدم اشاعه و همکاری های هست. یکی بحث های اقتصادی بود، یکی بحث های مربوط به مباحث به اصطلاح دموکراسی و اینا که شما اعتراض داریم میگویدیم بیام صحبت کن، و امنیتی، مباحث سیاسی امنیتی. در مباحث سیاسی ما پیشنهاد داشتیم، گفتیم اگر شما میگید ما میگوییم راجع به بحرین و سوریه میشود صحبت کرد.
دموکراسی ذیل سیاسی امنیتی.
بله. در موضوع ارزم به حضور شما امنیتی هم بحث مواد مخدر، بحث دزدی دریایی، امنیت دریایی، اینها بفهمه های باقی شما.
من این نکته رو فکر میکنم یه مقداری شاید چیز شد مقفول با مقامون. یا کنید موضوع مهم این بود که آمریکایی‌ها و طرف مقابل ما در طول مذاکرات، از عرض به حضور شما که تیر 87 که وارد مذاکرات رسمی شدن، صرفاً یه خواسته داشتن توی مذاکرات، اونم اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت بود. این دستور مذاکرات این بود، ارائه بسته پیشنهادی از طرف ما در واقع این ظرفیت رو ایجاد کرد که رقیب ایجاد بشه حداقل برای دستور مذاکرات. یعنی اینجوری نباشه ما توی مذاکراتی شرکت کنیم که از قبل دستور مذاکراتش تعیین شده است و ما حالا راجع به کیفیت در واقع اجرای اون دستور مذاکرات بحث کنیم. بسته پیشنهاد این در واقع ظرفیت ایجاد کرد که نه، دستور مذاکرات فقط اون چیزی که شما میگید نیست، یه چیز دیگه هم هست که اون بحثایی بود که ما مطرح کردیم. خب طبیعتاً اون طرف چون می‌خواست مذاکره بکنه نمی‌تونست بگه فقط دستور کار من باشه، پس طبیعتاً نتیجه در واقع اون روندی شد که مشترکات دو بسته بیاد دستور مذاکرات بشه. مشترکات دو بسته یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که تو بسته ما بود. حالا مثلا ما 10 تا موضوع توی بستمون بود، مشترکاتش 3 تا بود، یعنی همون 3 تایی که مورد نظر ما هست. خب این در واقع خودش در واقع یک تصمیم راهبردی بود که برای جهت‌گیری مذاکرات به چه سمت و سویی باشه، این مهمه. اما در طول در واقع مذاکرات از تیر 87 تا استانبول 2 که فروردین 91 بود، طرف مقابل علارغم در واقع انعطاف‌ها یا ترفندهایی که می‌زد برای اینکه در واقع به نوعی همراهی نشون بده با دستور مذاکرات مورد نظر جمهوری اسلامی ایران، ولی عملاً زیر بار نمی‌رفت. اما استانبول 2 از این جهت نقطه عطف بود که طرف مقابل آمریکا رسماً، همونجور که عرض کردم، طی نامه رسمی که اوباما داده بود اونجا اومد این بحث رو اعلام کرد که ما حاضر هستیم که توی موضوع هسته‌ای وارد یک تعامل با ایران بشیم. خیلی مهمه، یعنی در واقع از اجرای قطعنامه‌ها که به عنوان دستور کار مذاکرات بود عدول کرد. این یه نکته بود. نکته دوم احترام گذاشتن و به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای ایران تو چارچوب NPT بود. این نکته رو دقت بفرمایید. آمریکایی‌ها در فروردین 91 قبل از اینکه مذاکرات وارد بحث به اصطلاح جدی بشه، چون هنوز تو کلیات بود، میپذیرن در واقع حقوق هسته‌ای ایران رو تو چارچوب NPT. تو توافق جامعه‌ای که ما انجام میدیم میگه وقتی که برجام به طور کامل و موفقیت‌آمیز اجرا شد، ایران میتونه مثلا از حقوق NPT برخوردار بشه. اون وقت قبلش در واقع اذعان کرده بود، اینجا در واقع این رو عقب نشینی میکنه، یعنی پیشروی میکنه و عدول میکنه از اون چیزی که اون وقت پذیرفته بود، که این به نظر من دستاورد بسیار مهمی بود. و نکته مهمترین که تصریح کرد اوباما تو اون نامه که ما تعاملی نمیخوام شکل بگیره که ایران استثناء بشه، که همونجور آقای دکتر توضیح دادن استثناء یعنی حقوق بیشتر و تکالیف کمتر. خب ترفندی که حقوق اونا میخواستن حقوق بیشتر در کمتر به ما بدن، تکالیف بیشتر به ما تحمیل. اگه جوری دیگه گفتم اشتباه کردم. عرض به حضور شما نکته ای مهمی که به نظر من بود، که به نظر من هنر دیپلماسی جمهوری اسلامی بود، این بود که از چالشی که اونها برای ما ایجاد کرده بودن تو بحث هسته‌ای، ما یک فرصت در واقع ایجاد کردیم. چالش هسته‌ای اونها این بود که میخواستن هسته‌ای ما رو تضعیف بکنن، ما از این در ضمن اینکه حفظ می‌کردیم این در واقع سنگر رو و پیشرفت میکرد هسته‌ای ما ترفندی زدیم برای اینکه یه فرصتی ایجاد بشه و اون اینکه قدرت منطقه جمهوری اسلامی ایران تو عرصه مذاکرات تثبیت بشه. موضوعات فراهسته‌ای با این نگاه بود که تو مذاکرات اومد. نگاه کنید یه موقعی آمریکایی‌ها بحث مطرح می‌کردن تو این دوره اخیر که مثلا موضوع حقوق بشر بیارن تو بحث مذاکرات، که بعد ما میگفتیم ما صرفاً تو عرصه مذاکره می‌کنیم، ما اجازه ندیم که اونا موضوع بیارن، ما موضوع ترک کردیم. این هم می‌فهمید موضوعاتی که در واقع تثبیت کننده و تضمین کننده و در واقع به نوعی بود که اذعان می‌کرد طرف مقابل و قدرت منطقه‌ای ما. ما پیشنهاداتی داشتیم برای موضوعات فراهسته‌ای، اونها دو تا پیشنهاد داشتن، یکی موضوع مقابله با دزدی دریایی، یکی بحث مبارزه با مواد مخدر. اصل این که در واقع وارد این همچین گفتگوی با جمهوری اسلامی میشن، این خودش در واقع نوعی رویکرد بود که در واقع مذاکرات ما رو از صرفاً هسته‌ای و تمرکز روی در واقع موضوع هسته‌ای ما خارج میکرد. نکته مهمترش این بود که همونجوری آقای دکتر اشاره کردن، این نکته به نظر من خیلی مهمه، 6 قدرت دنیا میشنن یه طرف میز، جمهوری اسلامی ایران یه طرف میز درباره امنیت خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند با هم میشینن مذاکره میکنن، سازوکارشو تدوین میکنن، در حالی که متحدین منطقه‌ای آمریکا که آمریکا توش پایگاه داره تو اونجا، مثل عربستان و کویت و قطر و امارات، تو این مذاکرات حاضر نیستن. شما چه چیزی در دستاورد دیگه بالاتر از این میخواهید که در واقع مذاکرات هسته‌ای در واقع برای ما ایجاد بکنه با این ترفند؟ یعنی در واقع بخوام بگم این نکته‌ای که بعضی‌ها اشاره می‌کنن که مثلا ما راجع به بحث‌های غیر هسته‌ای باهاشون صحبت کردیم، بله ما راجع به موضوع غیر هسته‌ای می‌خواستیم صحبت بکنیم و صحبت هم در واقع البته دیگه فرصت نبود که راجع به جزئیاتش بحث بشه. اون با این نگاه بود که در واقع بتونه روند رو عرض به حضور شما که به سمت تثبیت این قدرت عرض به حضور شما که جلو ببره. من نکته مهمی که می‌خواستم تأکید بکنم روش این بود که حاضر شدن آمریکایی‌ها برای اینکه اجرای قطعنامه شورای امنیت رو کنار بذارن و حاضر بشن که ما وارد یک تعامل هسته‌ای بشن از استانبول، عرض به حضور شما که دو شکل گرفته باشید.
تشکر.
حالا در ادامه همین بحث اون که فهمیدیم عرضم اینه که اگر با یک نگاه راهبردی و همون ملی وارد بحث گفتگو بشید نباید نگران بشید. یعنی ما همون فاصله که بین استانبول یک و دو به یک سال طول کشید، وقت شما دیدید اونها استانبول دو اومدن با تنازل و بعد وقت مثلا در سه ماه سه دور گفتگوهای استانبول بغداد و بعدش موسکو بود. در موسکو که مطالب مطرح شد اونجا گفتن شما پیشنهاداتتون رو بیایید بدید. در موسکو 28 خرداد، یعنی 25 فروردین استانبول دو بود، 3 خرداد بغداد بود، 28 خرداد مسکو بود اگر دقیق گفته باشم. در اونجا جمهوری اسلامی ایران موقع طرح خودشو به صورت مفصل و جامع ارائه کرد. ما در 5 محور موضوع رو مطرح کردیم. مفصل این مطرح شد، اتفاقا رو همین پاورپوینت نوشته شد، در اونجا ارائه شد که برای اونها خیلی جالب بود که ما ریز وارد بحث‌های دقیق شده بودیم در 5 محور که چگونه می‌تواند این نوع همکاری‌ها بین طرفین شکل بگیره در 5 محور اساسی که وجود داشت، که اون رو همون زمان هم منتشر کردیم، یعنی گذاشتیم روی در اختیار رسانه‌ها قرار داده شد، روی اینترنت قرار داده شد، همه دنیا هم دیدن. یعنی یک چیزی نبود که مثلا فقط در جلسه باشه، ارائه کردیم منطق بحثمونو که ما در این 5 محور جمهوری اسلامی ایران حاضر است برای گفتگو با ابتکار با یک منطق مشخص برای اینکه این بحث دنبال بشه. بله؟ نه نه، در اینجا اومدیم مشخصش کردیم. تو اون 5 محور 5 محور مشخص و 2 محورش اونها بود که بحث در اقتصادی و ارزم بزرگ شما همون بحث‌های سیاسی و امنیتی بود. 3 محورش که بحث هسته‌ای بود رو اونجا آوردیم بیان کردن که مشخص شد. خب اونها یادم در همون مهمونی که بعد از ظهرش این همتای روسیه ما چون در مسکو بودیم گفتگو داد، اون نماینده روسیه آقای ریابکوف که شرکت کرد گفت شما با این پیشنهادی که امروز ارائه شد تو اون جلسه بیان کرد، گفت تقریبا طرف مقابل خلع سلاح شد چون شما همه بحثا رو اعلام آمادگی کردید برای بحث و دقیق و مشخص که حاضریم ما تو این زمین ها بحث کنیم، که قرار شد یک جلسه کارشناسی بعدش تشکیل بشه که اونم تشکیل شد در استانبول که صحبت شد. اونها در این فاصله دنبال این بودن که چون اون زمان اوج فشارهای اقتصادیشون رو قرار داده بودن از همون تیر ماه، میخواستن ببینن حالا آثار اون چیست. وقتی که دیدن که نه نظام جدی است، مخصوصا بعد از 22 و من تو این فاصله گفتگوها رو صحبت میشد که برای که انجام بشه، معلوم بود که اونها منتظر اونن که ببینن فشار اون آثار فشارهای اقتصادی چگونه میشه. خب الحمدلله با اون فضایی که در کشور بود و اون 22 بهمن و اون چیزایی که صورت گرفت، بعد از اون گفتگوهای آلماتی یک شکل گرفت. در گفتگوهای آلماتی یک که شما ملاحظه میفرمایید، اونجا اونها قرار بود بیان پاسخشون رو به طرح 5 محوری ما بیان کنن. 8 اسم. بله بعد از 22 بهمن بود که اونها فهمیدن که نه این نظام بالاخره در موضعش جدیست. در اونجا که اومدن در گفتگوهای آلماتی یک، اون موقع چی آوردن؟ چیزی که اونها اومدن و پیشنهاد کردن این جالبه، توجه بفرمایید. دوباره واس تنازلات دیگری بود. یعنی یک تنازلات دیگری بود که اومدن گفتن خیلی خوب، حالا شما مثلا میگویید یه طرح جامع دادید، یه بحث مفصلی رو ارائه کردید، اینجا خوبه که مثلا ما حالا یه بخش از این رو فعلا به عنوان شروع بگیریم و یه کاری رو شروع کنیم. و اومدن یه سری بحث‌های رو در موضوع 20% و فردو و اینها مطرح کردن، یه پیشنهادی رو دادن اونجا مطرح شد، قرار شد ما اون رو بررسی کنیم. اونجا البته در اونجا ما اون بحث رو مطرح کردیم، گفتیم ما اگر راجع به 20% اگر راجع به موضوعات اینطوری با شما صحبت می‌کنیم، در چارچوب همکاری است، نه در چارچوب تضییع حقوق. به عنوان یه موضوع همکاری میتونه مطرح بشه. در اون تمام بحث آلماتیه که ما به این گذشت که ما نشون دادیم، گفتیم این پیشنهاد، این به اصطلاح تصویر قابی که ما در مسکو به شما ارائه کردیم، این بحث شما قطعه کجای این پازله، این رو بدونیم. چون یکی از بحث‌ها این بود که اونها یکی از روندهایی که دنبال میکنن اینه که یک موضوع رو میگیرن، بعد اون موقع بر همون مبنا حالا وارد بعدیش میشن. یعنی مثلا میگن خب حالا 20% صحبت شد، حالا بعد بریم راجع به 3%، حالا بعد بریم راجع به اصل فلان. ما بس کردیم نه، اینطور نیست. این 20% میتونه موضوع بحث باشه، ولی در چارچوب همکاری، در چارچوبی که بعدش 3% نداشته باشد، بعدش فلان نداشته باشد، بحثایی که اینطوری بود. اونا گفتن خیلی خب حالا شما اینو بررسی کنید. که بلافاصله تقریبا میشه گفت عرض میکنم در بحث 20% اینو تقریبا اگر اشتباه نکنم 16 تا موضوع رو اومده بودن مشخص گفته بودن که مثلا این کار بشود، این کار بشود، این کار بشود، اینا بشود، ایران این کارها رو انجام بده. بیشتر راجع به همین مثلا فردو بود که چگونه باشد و اینا. در ازایش اومده بودن یه چیزایی که مطرح کرده بودن این بود که مثلا، چون میدونید که حالا این رو من وارد بحث خواهم شد، یکی از بحث‌های راهبردی که باید بهش توجه داشت اینه که وقتی به شما با طرف مقابل گفتگو میکنید اصلا موضوع چیه؟ او میگه من نگران اینم تو به سمت سلاح هسته‌ای بروی. ما میگیم ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. این نگرانی رو چون برای ما مفروض هست کاملا میشه رد کرد، میشه حل کرد. خب 20% یکی از اون بحث‌های اساسی است. ما نگه حالا مثلا 20% که حالا بریم 3%. چون اگر کسی بخواد سلاح هسته‌ای بسازد باید اول 20% بسازد بعد بقیه تا بتونه به سلاح هسته‌ای برسه. اگر شما اینجا برات اطمینانی حاصل بشود که پس دیگر 20% ایران کاملا صلح آمیزه، یعنی دغدغه تو رفع شده. چون دیگه اصلا راه بعدن به سلاح هسته‌ای دیگه وجود نداره. لذا این بعد خیلی مهمه، در ازایشون هم بعد بیاد پای کار. وقت خوب پیشنهاد کرده بود چی؟ یه پیشنهاداتی داده بود. ما در اون فاصله‌اش که یادم تعطیلات عید بود، فروردین بود، حالا جناب آقای باقری ما تقریبا از اول فروردین تا گفتگوهای بعد آلماتی دو که هفته فروردین بود رفتیم، ایشون 20 روز اصلا خونه نرفتن، شبانه روز در دبیرخونه بودن. تمام این صاحبان پتروشیمی رو مثلا ما دعوت کردیم، گفتیم طرف مقابل اومده گفته من صادرات پتروشیمی ایران به اروپا رو در ازای مثلا این کار لغو میکنم یا تعلیق میکنم، متوقف میکنم. خب صادرات پتروشیمی صاحبانم خندیدن، گفت اصلا ما همچین موضوعی نداریم. تحریمشو، تحریم صادرات پتروشیمی ایران به اروپا رو لغو میکنن. خب با اونا ما جلسه گذاشتیم، یه بار با دولتیاش، یه بار با خصوصیاش. اصلا بس این بود که اصلا شما اگه دولت میخواد کمکی به ما بکنه جلوی صادرات ما رو نگیره، چون ما الان تو منطقه تو آسیا اندازه کافی مشتری داریم و بلاخره میره. الان مشکلی که اون زمان مطرح کردن اینه که مثلا دولت برای ما محدودیت گذاشته تو صادرات، حالا طرف میخواست همین رو به عنوان یه امتیاز بیاد در ازای اونم 20% که مهمترین دغدغه او که اگه واقعا میگه سلاح هسته‌ایه میخواست این رو قرار بده، که بعدا در ژنو همین رو قرار داد. اگه دقت بفرمایید همین رو آوردن گذاشتن. خب ما در آلماتی دو که رفتیم گفتیم ببینید اولا ما یه همچین پیشنهادی دادیم و این بحثا بود. اونجا که مطرح شد این بود که حالا شما وارد چه عرصه‌ای میخواد بشی؟ بر اساس اون همکاری است. حتی اگر ما راجع به 20% صحبت میکنیم، نه بر اساس محدود کردن و تضییع حقوق کشور. بله 17-1 بعد اگه شو آلماتی دو اونجا شکل کرد. بله عرضم بزرشون اونجا بود که در اونجا بود که وقتی که اونا مطرح کردن ما گفتیم این 16 پیشنهادی که شما دادید اگر میخواهید میگویید که ما میخواهیم، چون اونا آلماتی یک بحثشون این بود که از طرح مسکوی ما اومده بودن یک قسمتی رو انتخاب کرده بودن بعد میگفتن مثلا راجبه این نفتت، ما گفتیم به چه بهانه، به این که حالا مثلا این گفتگو شروع بشه، حرکت شروع بشه، همکاری شروع بشه. ما گفتیم اشکال نداره، اگر شما میخواهید شروع کنید این چیزایی که شما گفتید در اینجا اومده 4-5 تاشو میتونیم ما قبول کنیم. مثل اینکه مثلا شما میگید که اگر اکسید کردید دوباره برنگردید، خب این ما اصلا تو برنامه‌مون نیست، این هست، اما باز به عنوان همکاری این رو توجه بفهم. 4-5 تا رو گفتیم، گفتیم خب این پس میشه گام به جلو دیگه، شما یه پیشنهاداتی دادید، 16 تا پیشنهاد دادید، 4-5 تاش قابل پذیرشه، یعنی تو مرحله اول. اما اینکه شما بگید در ازای این میخواید صادرات پتروشیمی ما به اروپا رو مثلا ممنوعیت رو رفع کنید، یا اصلا برای ما چیزی نداره، مزیتی نداره، اصلا چیزی نیست. اونا گفتن خیلی بحث خوبی بود و مطرح شد، اینجاش خواهشم اینه کم توجه بفرمایید. و گفتم پس ما بشینیم با هم بحث کنیم. حالا اینا که میگم صبح تا شب بحث شده بود. فردا صبحش خانم اشتون قبل از جلسه اومد با من صحبت کرد، گفت بله اینطوری چیز شده که آره ما در حالی که این نماینده انگلیس این رو مطرح کرده بود مثلا به ایران یه پیشنهاداتی دادیم، ایران میگه که مثلا شما باید، ما فقط 3-4 تا از این کارها رو انجام میدیم، شما باید همه اون تحریما هر چی وجود داره و اینا همه رو لغو کنید. گفتم من همچین چیزی نبودم، من توضیح دادم، گفتم این چیزایی که شما میگید اینه، باید هم وزن باشه. یکی از بحث‌های اساسی که خاطرم رفت از کنم تو آلماتی یک، طرف مقابل این رو باز قبول کرد که باید در گفتگوها مسیری که انجام میدیم هم جنس باشد، هم وزن باشد و هم زمان باشه. این رو توجه بفرمایید. این ستا رو بهش مطرح شد که او قبول کرد که هم جنس و هم وزن و هم زمان بودن بود. اجازه بدید این رو بگم بچه‌ها. در اونجا این بحث شد که مطرح شد. خب در اونجا وقتی که اونها اومدن این رو مطرح کردن، گفتم ما همچین بحث رو قرارمون تو آلماتی یک و حتی استانبول دو این بود که هم جنس و هم وزن و هم زمان باشه. خب شما این که مطرح میکنید نمیشه که دو طرف شو، یه طرف شو اومدیم مثلا میگه 20 تا کار تعریف میکنم، این طرفش هم میگه مثلا پتروشیمی، اون طرفش هم خود تعریف میکنی، این که میشه دیکته. اون طرفش ما باید تعریف کنیم، بله با هم گفتگو کنیم ببینیم چی هست. این بحثی که وجود داره خانم اشتون گفت خب از شما بیاین اینو تو جلسه توضیح بده، اینطوری ایجاد شده. تو جلسه که رفتیم نماینده انگلیس دوباره همین بحث رو مطرح کرد. اینجا چون این حالا تو ایام چیزم این بحث مطرح شد، اونجا نماینده انگلیس اومد همین صحبت کرد، گفت بله ما بین ما و شما 100 کیلومتر فاصله است، حالا مثلا ما اومدیم یک طرح 25 کیلومتری دادیم، باز شما از این 25 کیلومتر 5 کیلومتر رو انتخاب کردید، بعد میگید که شما 5 کیلومتر میاد اما ما باید 100 کیلومتر بیایم جلو. گفتم اولا این صحبت که ما این نکردیم، بله ما یه طرح 100 کیلومتری دادیم، شما یک طرح به قول شما 25 کیلومتری دادید، ما میگیم اون 5 کیلومتر رو که انتخاب کردیم میگیم شما موازی اون 5 کیلومتر باید بیای جلو، نمیگیم 100 کیلومتر. اما اگر آماده هستید برای 100 کیلومتر بنده این رو الان از روی میز برمیدم، همینجا میستم 10 روز 20 روز هر چقدر هستید میستیم راجع به 100 کیلومتر بحث کنیم، آمادگیشو دارید؟ این نماینده انگلیس گفت که واقعا شما آماده کشید؟ گفتم آره آماده. گفتم ما تو مسکو پیشنهادمون رو دادیم، آماده هستیم برای این کار. اینجا که مطرح شد و همینطور از اون میز برداشتم، گفتم من آمادم هم برای 5 کیلومتر، هم برای 25 کیلومتر، هم برای 100 کیلومتر، اما شما طرف مقابل باید هم وزن، هم جنس و هم زمان همون میزان بیای پای کار. نمیشه که بیای بگی 20% رو شما فلان کن، همه این بحثا بشود بعد اون ورشم خود تعیین کنیم. از همونجا هم گفتم این اسمش مذاکره نیست، میشه دیکته، یه مال دیکتاتوراست. ما که دیکته نمیخوام اینجا یکی بکنه، بیاین 5 کیلومتر رو بگیم. گفتم پس ادامه بدید. گفتم آماده اید؟ اون گفت من دیگه حرفی ندارم، ساکت شد. که خود همون دوستانش خندیدن، چرا؟ چون خانم شهرمن بهش یک کاغذی داد گفت ادامه ندید. که این چیزی که وقت اونجا نماینده انگلیس گیر کرد و بعد خود همون سایر اعضا بهش خندیدن، اینها حالا شما متاسفانه دیدی در ایام انتخابات اینطوری در اون مناظره که از آقایون مطرح کرد که بعد اونطوری شده، اون گفته ما گفتیم تو از 100 کیلومتر بیای ما 5 کیلومتر بیشتر نمیای مثلا فلان، که خب این غلط بود و اینا همه مطالبش هم نوارش هم ارزم حضورشون مطالبش مکتوباتش همش هست و پیاده شده و وجود داره. یک مطلب خلافی که متاسفانه بیان شد. یعنی اون چیزی که نماینده انگلیس اونجا نتوانست یه حرف دقیقی رو بزنه و بعد توش گیر کرد، حالا متاسفانه در داخلی همچنین انعکاس پیدا کرد. حالا بالاخره عرضم اینه که در اونجا این مطرح شد که ما گفتیم اگر ما قراره 5 کیلومتر بیایم، تو هم باید 5 کیلومتر بیای اون هموزن این بحث، نه اینکه بری بگی صادرات پتروشیمی. بله که خود اونها این رو که مطرح شد گفتن خیلی خوب، بس اجازه بدید ما یک چم دارم تنفس داشته باشیم. بعد که اومدن گفتن این بحثا خوبه، ما پس باید بریم پایتختمون مشورت کنیم به شما اطلاع بدیم. خود اونها این رو بیان کردن، نگفتن که بله مثلا ایران اومده، بعد خانم اشتون هم اومد مصاحبه کرد، نگفت آره ایران اومده گفته ما 5 کیلومتر میریم شما باید 100 کیلومتر بیایید جلو. این رو مطرح کرد. عرضم اینه که خود اونها این رو بیان کردن، خود اونها این رو قبول کردن و گفتن حالا بریم بررسی کنیم. البته ما چون نگاهمون انشاءالله اگر صادقانه عرض کنیم، بنامون به این بود که با نگاه به راهبرد نظام و یک نگاه ملی کار کنیم. بله میشد همونجا بگیم خیلی خوب چی خوبه بیا بشین همین پتروشیمی مثل اون چیزی که بعدن حالا اونا در توافق ژنو همین چیزا رو گفتن انجام بدیم، نزدیک انتخابات بود فلان بود. اما بالاخره یک مسئولیت اساسی داره انسان، نمیتونی کار مثلا اونجا بگی خب حالا این خوبه اینو تموم کنیم الانم خوبه فلان. من گفتم این بس، اونا هم همینو مطرح کردن که گفتن خیلی خوب، که بعدش خانم اشتون تماس گرفت در استانبول که ما رفتیم گفتگو، که قرار شد خانم اشتون اونا برن پایتختاشون راجع به این بحث مشورت کنن صحبت کنن بعد به ما اطلاع بده. که خانم اشتون تماس گرفت که گفتگوامون در استانبول فقط با خانم اشتون بود، اومد گفت بله ما داریم بررسی میکنیم اما حالا ببینیم پس باشه بعد از انتخابات مثلا چی میشه. معلوم بود منتظر. عرضم اینه که ما گفتگوامون در
یعنی یه تعریف روشنی اونجا تبیین شد، یه بحثی که اونجا برن مذاکره کنن بیان نتیجه رو بدن، چون نکته خاصی رو نفهمید. همین که ما 100 کیلومتر شما 100 کیلومتر،
نه بس احسن بس اونجا مطرح. بله بس اونجا مطرح شد این بود که شما اگر میگویید این پیشنهادی که دارید مثلا میگید فلان اگه 25 کیلومتر این چیه، بشیم یکی یکیشو بحث کنیم متقابلا چه حاضرید در برابرش انجام بدهید. اگر 5 کیلومتر میگید همینطور، ما میگیم این 5 کیلومترش الان دست به نقد، ما میتونیم با هم در همین جلسه توافق کنیم، اما با ما به ازای مشخص
اون 5 کیلومتر روشن شد تو.
بله اون 5 کیلومتر این بود، همون چیزایی بود که ما مطرح کردیم. از اون 16 موردی که اونا نوشته بودن 4 مورد شما مشخصا گفتیم با این 4 تا ما میتونیم موافقت کنیم، مثل اینکه مثلا موادی که تبدیل به اکسید شده برنگرده، که بعد اونا بعدش گفتن نه این 4 مورد که خب مثلا چیزای مهمی نیست. گفتم ببین من دارم از تو پیشنهادات شما 4 تا رو انتخاب کردم، پیشنهاد خود شماست چطور چیز نیست. بله اون دارید اونجا رو اونجا باید باشه، اگر باشه اینا که اون 4 مورد رو که ما مشخص بله اون 4 مورد رو بنویسید اونجا بید. که قشنگ گفتیم این که مثلا اکسید بشود فلان بشود گفتیم اینا مشخص
ما چه بکنیم شما چه.
بله مشخص. اما بعد مشخص کردیم گفتیم این که تو بگویی در ازای این 4 کار ببینید چون بحث مهمه اینجا رو خواهشم اینه دوستان توجه بفرمایید، ما نگیم حالا 20% حالا بریم سر بعدیش. 20% بس اساسی است برای اونا، چون میگه تو نگرانی من سلاحه. خب اگر تو در این 20% یک اطمینانی حاصل میشه که ایران داره صلح‌آمیز انجام میده، یعنی دغدغه سلاح تو رفع شده. تو بس در ازای این چیکار میکنی؟ بعد دغدغه ما رفع کنی، نه که بگی من صادرات پتروشیمی به اروپا رو رفع میکنم. بله اگر میخواست شما مثلا فردین بگی خب اینم خوبه، حالا برمیگردیم میگیم آقا یک موفقیتی شد و فلان شد، اما این شرعاً آدم میتونه همچین کاری رو بکنه؟ این بود که اونجا ما مطرح کردیم این رو بشینیم. این که مطرح شد اون گفت خب پس این رو ما باید بنشینیم بحث کنیم بریم تو پایتختمون که در ازاش چه تعریف بشه. این اون چیزی که در اونجا صورت گرفت. یعنی در گفتگوها عرضم اینه، حالا بخوام خلاصه کنم چون وقتم زیاد شد، چون واقعا بحث اصلی رو اون اهمیت پس اینه که روندی که ما در گفتگوها رو شدیم با یک نگاه راهبردی بود و در مسیرش، حالا جدا از اون در عرصه فنی ما در این ایام اون بحث مسیر حرکت و ساعت حرکت هسته‌ای ما روز به روز پیشرفت می‌کرد. یعنی علل عرض اینطوری بود یعنی 3% شد 20%، نتنز شد فردو، ارزم بزرگ شما سانتریفیوژ ها رسید به 19000 تا و یه فعالیت های اینطوری اونهاست که برای شما پشتوانه گفتگو فراهم میکنه، اینهاست که اون قدرت رو فراهم میکنه. یعنی اگر ما میگوییم از فاصله ژنو 2 تا ژنو 3 اونها این تنازل رو کردن، اینجا صادقانه عرض کنم این نه به خاطر اینکه مثلا ما در گفتگو خیلی مثلا اونجا یه حرفی زدیم، به خاطر این است که شهدایی مثل شما شهید شهریاری داشتید، جانش رو میداد 20% رو تولید میکرد، اون میدید دستش خالی شد. تو گفتگوهای ژنو 2 من یادمه وقتی که ما گفتیم خب اگه ندید خودمون تولید میکنیم، اونا یه خنده ای کردن گفتن خب اگه میتونید تولید کنید. اگر در ژنو 3 میبینید اون تنازل شد، به خاطر این فداکاری هاست، اینه که کسی با این که میداند این توریست میاد انجام میده و جانش هم تقدیم میکنه، این قدرت تولید میکنه، این یک فرصت تولید میکنه. این فضا بود که بالاخره رسون به فنی رو 19000 تا، سایت فوردو و نتنز، عراق به 86% از پیشرفت خودش رسید. عرضم به حضور شما اینها اون مسائلی بود که وجود داره که حالا مواد ما چند هزار کیلو شد و اون بحثایی که وجود داشت، ایناست که اون کار رو جلو میبره و پیش میبره. حالا اون کسی که میره گفتگو میکنه بیشتر باید نمایندگی کنه این مؤلفه های قدرت نظام رو، مؤلفه های واقعی قدرت، ایناست که طرف رو به تنازل میبرد. همونطور اون چیزی که عبور نظام از بحران های منطقی، از فتنه، از بحث های مختلف، اینا بود که هی اونها رو وادار به تنازل میکرد. لذاست که شما در اون گفتگوها میبینید که اون در شرایطی بود، این را من عرض کنم، ما از زمانی که گفتگوهای با پنج و علاوه یکمون شروع شد، یعنی از تیر ماه 87 تا پایان همون دوره سال 92 که به دوستان جدید کار واگذار شد، ما فقط یک قطعنامه 1929 گرفته شد دون مدت. البته دروغ نشه یک قطعنامه همون وسطش اونها صادر کردن که قطعنامهش یه پاراگرافی بود، مفاد چیزی نداشت، تأکید بود در قطعنامه های قبلی، اون یه چیز بود. غیر از اون فقط 1929 در چه شرایطی صادر شد؟ دقیقا بعد از بیانیه تهران، یعنی وقتی اون رو صادر کردن که دقیقا شما یه حرکت دیپلماتیک هوشمندانه انجام شد که اونها خل اصلاح شدن و برای همین هم اونها بهش رأی ندادن. عرضم اینه که تو این فضا و تو این مسیر بود که اونها در شرایطی کار به دوستان تقدیم شد که حالا بعد از اینم، حالا علاوه بر این چیزهایی که علل عرض انجام شد، واقعا در انتخابات همون تعبیری که حضرت آقا فرمودن که اون حماسه سیاسی که انجام شد و اون حضور مردم و این که نشون داده شد بعد از اون فتنه 88 نظام کماکان با ثبات با قدرت در یک فضای مردم سالاری داره مسیرشو پیش میبره و کارشو پیش میبره، با قدرت داره پیش میره، این کار و در حالتی که اونها در آلماتی دو به این تنازل ها رسیده بودن، کار به دوستان بعدی اونها عهده‌دار این کار شدن و دنبال کردن. شما اگر دقت بفهمون کری یک جمله‌ای داشت در همون بعد که انجام شد، موقعی که اون توافق جناب انجام شد، یک جمله‌ای داشت که ما در شرایطی این رو گرفتیم که دیگه هیچ گزینه دیگری ممکن نبود. یعنی اینا از سال 89، حالا بجز همون یک قطعنامه که صادر شد از 81 بود، از 89 دیگه حتی همون قطعنامه رو هم نمیتونستن صادر کنن، برای همین رو آوردن به تحریم‌های یک جانبه. یعنی دیگه نمیتوانستن، اینکه میگفتن اجماع، یعنی تو خودشون نمیتوانستن حتی تحریم‌های یک جانبه رو هم روسیه و هم چین در گفتگوهای مختلف میگفتن. و حالا میدونید روسیه و چین خیلی محافظه‌کارانه معمولا صحبت میکنن، در بیانات رسمیشون میومدن میگفتن تحریم‌های یک جانبه غیر قانونی است و ما این رو قبول نداریم. یعنی در یک شرایطی بود که این کار دنبال شد. آقای باقری شما نکته‌تون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته فقط توضیحی عرض میکنم. در بغداد طرف مقابل که در واقع چند مدتی کمی بعد از استانبول دو بود، اعلام آمادگی کرد برای تعامل هسته‌ای. اونجا اومد نسخه پیشنهادیش برای معامله هسته‌ای یا تعامل هسته‌ای ارائه کرد. تو اون نسخه پیشنهادی نکته مهمی که وجود داشت این بود که اونا میگفتن ما یک مرحله‌ای داریم به نام مرحله اعتمادسازی. ما الان داریم با هم می‌جنگیم. ما نیاز داریم آتش بس بشه. برای آتش بس که اعتماد که اسمش گذاشتن اعتمادسازی، که بتونیم مذاکرات به اصطلاح نهایی رو و جامع رو تو اون بستر انجام بدیم. تو این در واقع بحث اعتمادسازی سه تا خواسته مشخص اونا داشتن. یک تعطیلی فردو، دو توقف 20%، اول تعطیلی سایت فردو، دوم توقف غنی‌سازی 20%، سوم انتقال همه مواد تولیدی 20% به خارج، یعنی ذخیره 20% به خارج بره. این سه تا در واقع درخواست اونا بود. در مقابل در بغداد در این پیشنهاد توقف 20%، انتقال ذخیره 20% به خارج کشور، این سه تا درخواست اونا بود که این اعتماد سازی به اصطلاح ایجاد بشه. در مقابل هم اونا گفتن ما می سری کارهایی میکنیم، این کارا رو شما انجام بدید، ما می سری کارا میکنیم، مثلا کمک میکنیم برای اینکه راکتور آب سبک تو ایران مثلا راه اندازی بشه. البته تعهد نداده بودن تو اونجا، مثلا همین کارهایی که بعدن کردن تو در واقع برجام، همین کارو کردن، تعهد ندادن. میگم بالاخره مکتوب، این مکتوب درباره در واقع ایزوتوپ های چیز، رادیو ایزوتوپ ها که راکتور تهران تولید میکنه و نیاز دارید ما اون رو مثلا همکاری میکنیم، سوخت راکتور تهران رو همکاری میکنیم. نیاکنید نگفته بودن تأمین میکنیم، عبارتاش این بود که ما فسیلیت میکنیم برای اینکه شما بتونید بخرید، مثلا مثلا دعا میکنیم که در اختیار شما قرار بگیره، مثلا خیلی آره، یعنی متعهد نکرده بودن خودشون. سه تا درخواست از ما داشتن، در قبال این گفتن ما میسری کارایی میکنیم، اینجور کارا. بعد خانم شرمن گفتش که البته آمریکا هم یه کاری انجام میده. این چیه؟ اون این است که ما به طور در واقع موقت 6 ماهه تعلیق میکنیم تحریم های بازرسی و تعمیرات هواپیماهای کشوری رو در ایران، چون تحریمی بودی که خود آمریکایی انجام داد.
چه چیزی رو تعلیق؟ چی؟
تعلیق تحریم بازرسی و تعمیر هواپیماهای سیویل، هواپیماهای کشوری، مسافربری در ایران، چون الان ما تحریم هستیم. این به اصطلاح امتیازی بود که آمریکایی‌ها تو این در واقع معامله هسته‌ای، بله اصلا کلا این بسته اعتمادی 6 ماه بود. اتفاقا باز این یکی از عقب نشینی‌های اونا بود دیگه. اونا می‌اومدن قبلا مثلا تعلیق مطلق رو می‌خواستن، اینجا مثلا تعلیق هم که می‌خواستن یا حالا توقف هر چیزی، بحث 6 ماه رو مطرح می‌کنه. کل این پکیج اعتمادسازی 6 ماهه بود. این در واقع کاری هم که آمریکایی‌ها می‌کردن. خب سه تا کار در مقابل یه سه گزینه پیش روی ما بود در بغداد. یک، این پیشنهاد رو بپذیریم. دو، ردش کنیم. سه، به نفع خودمون تعدیلش بکنیم. اینکه ردش بکنیم، خب ما رفته بودیم مذاکره کنیم، اونا می‌خواستن یه کاری بکنیم بیان وارد این تعامل بشن و شده بودن، اینکه کار معقولی نبود. بپذیریم هم معقول نبود، چون اونا همه ابزارهای ما رو و در واقع داشته‌های فنی ما رو می‌خواستن بگیرن و بهمون هیچی ندن، عملاً هیچ چیزی به ما نمیدادن، هیچ چیز مشت ما رو پر نمی‌کرد. یعنی همون تدبیری که بعداً کردن که مرحله مذاکرات بکنن، توی مرحله در واقع توانمندی‌ها رو بگیرن، تو مرحله بعد که میخوان با خودشون چیزی بدن یه موقعی باشه که ما چیزی نداشته باشیم راحت بتونن خودشون پیش ببرن. یه منطقی اونجا مطرح شد که این منطق اونجا جا افتاد و اون منطق این بود که اگر ما میخوام یه معامله‌ای شکل بگیره و این معامله ماندگار باشه و پایدار باشه، باید سه تا ویژگی داشته باشه. یک، داد و ستدها باید هم جنس باشه، داد و ستدها باید هم وزن باشه، داد و ستدها باید همزمان باشه. هم جنس باشه یعنی چی؟ ما به شما میگفتیم خب شما از ما که میخواید 20% رو تعطیل بکنیم، این چه خاصیتی برای شما داره؟ میگم رفع نگرانی از ما میکنه. شما دارید 20% درست میکنید، نگرانی برای ما ایجاد کرده، این رفع نگرانی. فردو شما دارید برای ما ایجاد نگرانی میکنه. گفتیم خب خوبه. گفتیم خب شما در مقابلش چی میخواید بدید به ما؟ میگید مثلا آب سبک به ما میدید یا میخواید رادیو ایزوتوپ بدید؟ خب این که از ما رفع نگرانی نمیکنه. شما رادیو ایزوتوپ به ما میدید، پولش هم میگیرید. این میشه همکاری. شما در قبال رفع نگرانی از ما همکاری میخواید؟ ببینید ما در قبال همکاری پولش رو به شما میدیم، اما اگه از ما رفع نگرانی میخواید، در قبالش باید همجنسش که رفع نگرانی به ما بدید. رفع نگرانی هم تحریم. پس شما باید وارد بحث تحریم بشید. اینکه شما از ما در واقع یه چیز رفع نگرانی بخواد و ما به ازاش بخواد یک گزینه در واقع در قالب همکاری بدید، این اصلا به اصطلاح قابل قبول نیست و این معامله شکل نخواهد گرفت. این اول. دوم، باید هم وزن باشه. اگر یه چیزی هم که میدید رفع نگرانی است، مثلا اون تحریمی که آمریکایی‌ها شما میگید که نمیذارم 6 ماه تعلیق میکنیم تحریم تعمیر و بازرسی هواپیما رو در داخل ایران، هواپیمای کشوری رو، این حالا مثلا بگیم بالاخره تو قالب تحریم رفع نگرانی است، ولی این هم وزن با 20% نیست، اصلا با هم نمیتونه چیز بشه. سوم، که همزمان باشه، نه اینکه ما انجام بدیم همه کارا انجام بشه بعد مثلا یه کسی بیاد یه نهادی مثل آژانس یا یک مرجع دیگه بیاد راستی آزمایی کنه و بعد شما انجام بدید. ما این در واقع دوتا چیز رو، پکیج رو با هم داده ستت رو یه زمان انجام بدیم. نکته مهم این بود که در کارا بودن این در واقع رویکرد و دیپلماسی این بس بود که تو آلماتی آمریکایی این طرف مقابل که حالا آمریکایی‌ها محورش بودن اومدن پیشنهاد بغدادشون رو به نفع ما تعدیل کردن. چیکار کردن؟ تعطیلی فوردو رو تبدیل کردن به کاهش آمادگی فوردو. یعنی فوردو سر جاش باشه، تعطیل نمیشه. دوم توقف 20% رو تبدیل کردن به تعلیق 20%. سوم انتقال مواد به خارج رو تبدیل کردن به تبدیلش به اکسید. به همون کاری که ما می‌خواستیم بکنیم مثلا. یعنی چیز اضافه انجام نمی‌خواستیم بدیم.
توقف 20% به چی شد؟
توقف 20% به تعلیق. چون توقف توش در واقع مقداری در چی میگن همیشگی بودن توش هست، ولی تعلیق تو وجودش در واقع موقت بودنه، زماندار بودنه. انتقالم تبدیل به اکسید بشه. همون کاری که ما می‌کردیم. یعنی اونا میگفتن مواد 20%تون رو به جای اینکه منتقل کنید به خارج تبدیل کنید به اکسید. اصلا ما همین کارو میکردیم. ما 20% تبدیل میکردیم به اکسید برای اینکه آماده بشه برای صفحه سوخت راکتور تحقیقاتی تهران. موادم که به خارج گفتیم نه، به خارج نمیخواد بفرستید، این کارو بکنید. تعطیلی فوردو رو، کاهش آمادگی فوردو در واقع بشه و توقف 20% هم بشه تعلیق 20%. خب این سه تا انجام شد. بعد گفتن حالا چون آقای جلیلی گفتن که ما در قبال رفع نگرانی بدیم، ما رفع نگرانی به شما میدیم. رجوع تحریما میام در واقع ما به ازا میدیم. چی میدیم؟ ما دو تا تحریم رو تعلیق میکنیم. یک، تعلیق میکنیم تحریم خرید پتروشیمی رو از ایران، آمریکا و اروپا، که حالا اروپا در واقع چیز هست، و تعلیق میکنیم خرید و فروش طلا و فلزات گرانبها رو. ایران ممنوعه که بخره و بفروشه، ما این دوتا رو تعلیق میکنیم. اینم به مدت 6 ماه تو این در واقع فضای اعتمادسازی تو این 6 ماه مذاکره میکنیم تا به توافق نهایی برسیم. خب تو اینو تو آلماتی اومدن ارائه دادن 8 اسفند. اون پیشنهاد بغداد 3 خرداد تو 8 اسفند اومد تبدیل شد به این و نزدیک شد در واقع به مؤلفه‌ای که جمهوری اسلامی داشت برای شکل‌گیری توافق خوب. تو اونجا اتفاقا کاری که خب همه دوستان هم زحمت کشیدن، اینا پیشنهادشون که دادن خب تو آخرای شبم طول کشید، فردا صبحش که دوستان تقریبا تا صبحم بیدار بودن، پیشنهاد اونا تو قالب در واقع یک بسته بسیار خوبی آماده شد، فردا صبح به اونا ارائه شد که این نقایص در واقع پیشنهاد شما داره، این راهکارام هست برای اینکه رفع این نقایص بشه. کار من جزئیاتش الان وقت نیست بگم، فقط کلیتش عرض بکنم. یکی از بحثا این بود که تحریم، شما الان میگید در مقابل رفع نگرانی، رفع نگرانی دارید میگید
آقای باقری، چون برای ما آلماتی مهمه.
آلماتی دارم میگم.
نه میدونم آلماتی رو میگید. من عرضم این هستش که مفصل‌ترم بگید، ما معنی نداریم و استقبال میکنیم. چون ما خواهشون همین هستش که در واقع امروز خدمتتون هستیم، حتما بازم اگر فرصت بخواید ما در خدمتتون میتونیم باشیم و استفاده کنیم. لذا من خواهش میکنم راجب آلماتی الان یه توضیحات جدی به ما بدید که اقلن چون در بقیه دوستان هستی روزم بحثش این تموم شه کلی.
من بگم تموم میشه الان.
نه اجازه بدید، چون که در واقع تا مقطع تحویل به تیم جدید رو آقای جلیلی بیان کردن، آقای باقری هم اون رو بیان کنن، چون آلماتی مربوط به اون وقت هستش، باز بکنم بعدش خدمت دوستان هستیم که پرسش پاسخ بشه.
عرض به حضور شما که
در بحث‌های آلماتی اینا واقعش اینه که یک شایبه پویسرهای جلیلی و تیمشون وجود داره که اونجا فرصت بسیار خوبی نصیب جمهوری اسلامی ایران شده و شما این فرصت رو از دست دادید. ما اینکه اصرار داریم یا جناب اجازه کنید احتمالاً در همین راست است. ما خواهش می‌کنیم که اینو باز کنید که ما کامل در جریان.
ممنونم.
از دو حوزه شما ببخشید. نیا کنید تو اینجا در واقع بحثی که ارائه شد این بود که خب این که شما اومدید در قبال رفع نگرانی داریم میرید قابل تقدیره، اما یه نکته وجود داره. شما الان از ما رفع نگرانی حال رو میخواید، یعنی میگید که مثلا 20% و فوردو و مواد مثلا یه کاری ما بکنیم که رفع نگرانی شما بشه. این تحریم پتروشیمی و فلزات گرانبها که شما دارید میگید، این در واقع نگرانی حال نیست، این نگرانی مال آینده است. چرا؟ چون این تحریم ها وضع شده ولی اعمال نشده. شما میخواید یه تحریمی رو که در آینده هست در میخواید اعمالش بکنید اونو به ما بفروشید، الان یه نگرانی حال رو بگیرید، اب نداره. ما در قبال اون ما حاضریم ما به حساب بدیم به شما. ما قرار بوده که 10 تا سایت غنی سازی جدید بسازیم، 5 تاشو الان اعلام میکنیم نمیسازیم در قبال این امتیازایی که الان شما دارید به ما میدید. اما اگه شما رفع نگرانی حال میخواد، بعد الان رفع نگرانی حال به ما در واقع ارائه بدید تو اون زمینه. خب این منطق در واقع منطقی بود که اونا نمیتونستن از زیرش در برن، که بعداً البته تهدید کرده بودن که تو مذاکرات کارشناسی که آره شما اگر اینم گوش ندید ما اینو مثلا خیلی سخت اجراش مثلا میکنیم. گفتیم نه، هر وقت که شما بخواید اجرا بکنید ما این رو قبول میکنیم، ولی الان بالاتر از این رو شما بعد به ما از به حضور شما که بدید، ما به ازاهای از به حضور شما که رفع نگرانی رو. در مورد بقیهش هم از به حضور شما که این بحثی که آقای دکتر گفتن جامع و کامل بود. فقط نکته ای که من اضافه میکنم دو تا نکته است. یه نکته این که ما بهشون گفتیم که همونجا آقای دکتر هم تأکید کردن، اگر میخواید، چون استناد هم شد به فرمایش حضرت آقا توی همون عید همون سال 91 توی مشهد فرموده بودن که اگر طرف مقابل آمادگی داشته باشه که موضوع هسته‌ای حل بکنه، مسئله‌اش خیلی آسان و ساده است، که تو فرمایش آقای دکتر هم توی اون جلسه بود. و اون اینه که اونا اذعان بکنن به حقوق هسته‌ای ما، تحریم‌ها رو بردارن، مسئله هسته‌ای حل میشه. بحث این بود که خب شما که آمادگی ندارید الان یه دفعه این کار انجام بشه، حالا که آمادگی ندارید میخواید مرحله‌ای باشه، اب نداره، ما با مرحله موافق هستیم، ولی مرحله‌ای باید اون سه تا ویژگی رو داشته باشه. رو این جهت گفتیم ما برای اینکه معامله شکل بگیره حاضر هستیم که توی چند تا زمینه در واقع چی میگن، چیزایی که مد نظر شما هست رو به شما بدیم، چیزایی که مد نظر ما هستن به ما بدید. یک، در مورد 20% شما میخواهید مثلا تعلیق بشه اینا، ما حاضر هستیم در مورد 20% گفتگو بکنیم. دو، ما حاضر هستیم که موادی که تبدیل شده به اکسید دوباره برش نگردونیم در واقع به مواد اصلی. یعنی عزیز فهمید، چون مواد 20% اکسید میشد، اکسید میرفت صفحه سوخت میشد، این امکان از نظر فنی وجود داره که دوباره اینها در واقع برگرده به مواد اصلی تبدیل بشه که باید بخواد بره بالاتر از 20% بشه. گفتیم ما این کارو هم انجام میدیم. سه، اینا گفته بودن که شما افزایش ندید تعداد سانتریفیوژ های تو فوردو رو. گفتم این کارم انجام میدیم، چون جزء خواسته هاشون بود، جزء ریز خواسته هاشون. گفتیم این کارم ما انجام میدیم، این چند تا خواسته ای که شما خواستین انجام میدیم. ما از شما یه خواسته میخوام. چی؟ رفع تحریم های بانکی و مالی. بانکی و مالی. این بحثی که آقای دکتر ولایتی تو اون جلسه گفتن که شما از همونا همه تحریما رو می‌خواستید سر، این چیز ممکن نیست، این خب ناشی از عدم اطلاع بود، همچین چیزی اصلا واقعیت نداشته. به طور کامل 100% این حرف نادرستی است و اسنادش وجود داره، هم مکتوبش هست هم نواراش وجود داره، این چیز مثلا قابل چیزی نیست. اتفاقا این دیپلماسی بود که اونها رو وادار کرد که در مقابل ما وارد تعامل بشن، وگرنه اگه این چیزی می‌گفتیم 100% که اونها همونجوری به همش می‌زدن. نه بانکی
و مالی.
با این ستایی که عرض کردم بانکی فقط، بقیه چیزای دیگه نه دیگه. ما مثلا فوردو رو گفتیم حاضر نیستیم الان با شما صحبت بکنیم،
یعنی 20% و اکسید و بعد افزایش ندادن سانتریفیوژ.
بله بله.
در برابر تحریمی،
در مقابلش بانکی،
تحریم
بانکی. اینو حالا با جلساتی که داشتیم با دوستان مختلف تو عرصه‌هایی که درگیر بودن، بحث این بود که ما نفت رو میتونیم بفروشیم، مشکل جدی لغ. بله بله بله، لغ
لغ
امکانش هست، ولی اون چیزی که در واقع مشکل اصلی هست و اولویت یک هست برای ما بحث بانکی است. این در این در واقع نظر ما نبود، نظر در واقع کارشناسان و دستگاه ها بود. ما به طور مفصل تو عید آقای دکتر اشاره کردن، از بانک مرکزی مقام مختلف، وزارت نفت مقام مختلف، جلسات دو جانبه و چند جانبه بود که همشون جنبندی این شد، اصلا اولویت بندی کردیم، هست فهرست اولویت های در واقع برای رفع تحریم ها. و در واقع اینها به این جایی رسیدن که نتونستن این پیشنهادی که ما مطرح کردیم رو رد بکنن. فقط نکته ای که بود وجود داشت این بود که دو تا مسئله بود. یک، سخت بود براشون اینو بپذیرن. چرا؟ چون اگر در واقع اینا وارد یه همچین تعاملی با ما می شدند، باعث می شد که، یعنی با لغو تحریم های بانکی باعث می شد که ساختار تحریم ها به هم بریزه. این دقیقا کاریست که آمریکایی ها و غربی ها تو توافق ژنو کردن، یعنی اجازه ندادن که ساختار تحریم ها به هم بریزه، یعنی تحریم ها رو به هم نزدن. ما می‌خواستیم اتفاقا تحریم‌ها از به حضور شما ساختارش به هم بریزه. اگر ساختار تحریم‌ها کوچکترین رخنه‌ای درش ایجاد می‌شد، ما قبل از اینکه تحریم‌ها رو لغو کرده باشیم، تحریم‌ها لغو می‌شد. و با لغو شدن تحریم‌ها، اون حربه‌ای که اونا علیه ما به کار گرفته بودن برای در واقع اعمال فشار رو جمهوری اسلامی، عملاً کنار می‌رفت. یا حداقل تا حد زیادی در واقع فضا عوض می‌شد، یعنی اون فضایی که اون وقت ایجاد شده بود. و اینا هم تعمدن این وارد این کار نشدن. شما می‌دونید حتی تو چارچوب توافق ژنو اینا اون مقدار پولی هم که به ما گفتن میدیم، اون پول سیستم بانکی ندادن، باز همین سیستم واسطه ها دادن. چرا ندادن؟ اون که مبلغی نبود، دیدن اگه وارد سیستم بانکی می‌خواد بشه و این تحریم تکون بخوره، ساختار به هم می‌خوره. اونجا ساختار رو به هم نزدن. ولی ما اتفاقا دنبال این بودیم که از اون طرف که حقوقمون تثبیت میشه، این ساختار ابزار دشمن رو در واقع درش رخنه ایجاد بکنیم. و عرض به حضور شما که مذاکرات تو این مرحله در واقع تو آلماتی، حالا اجمالش عرض کردم، تو این مرحله تموم شد و قرار شد که اونها برن تو پایتختا، چون پیشنهاد آخر این بود که بریم پایتختا مشورت بکنیم. آقای دکتر گفتن که نه، من نیاز به مشورت ندارم، من اختیار کامل دارم، میتونم اینجا راجع به این موضوع هم بحث بکنیم، هم تصمیم بگیریم، حتی اگه لازم باشه 10 روز هم لازم باشه اینجا میشینیم بحث میکنیم. اونا گفتن نه، ما نیاز داریم که عرض به حضور شما که بریم پایتختامون و مشورت بکنیم. ببخشید.
من تشکر میکنم از جناب رئیس باقری. آقای نجابت اگر لطف کنید وقت بدید به دوستان، ما در واقع 40 دقیقه محضر دوستان باشیم، هر کی از دوستان که سوال میکنه در جا پاسخش رو در واقع آقای دکتر جلیلی یا هر یک از دوستانی که صلاح بدونن بیان میکنن. من خواهشم این هستش که به اختصار فقط سوال مطرح بشه که میتونیم بیشتر سوال مطرح بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم میخوام خواهش کنم، چون دیروز مورد اعتراض واقع شدیم، اگر سوال‌ها سوال تبیینی در این مرحله باشه، ما جای بحث و تحلیل بد داریم، تحلیل رو همه بزرگان اطراف میز مسلط، سوال تبیینی باشه ما هم خلاصه متهم نمیشیم که چرا قطع نمیشیم.
سوالات هم پیرامون روند
باشه،
یعنی پیرامون همین صحبتایی که شده تا روند و صحبت
باشه، همین فضای مذاکرات که اشاره کردن اگر ابهامی هست. آقای حقیقت پور بفرمایید. من یادداشت کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا من تشکر میکنم از توضیحات خیلی خوبی که جناب آقای دکتر جلیلی و همکاران محترمشون دادن و امیدوارم که انشاءالله این روند مثبت، چون نکات بسیار مثبت و خوبی رو هم در صحبت‌های دیروز دیدیم، هم در صحبت‌های امروز آقایون، که در واقع ما تمام این مذاکرات رو در یک در واقع روند می‌بینیم، همه اینا دنبال هم از نقاط مشترک خیلی خوبی داره و قطعاً در هر دو تیم مذاکره کننده رعایت منافع ملی، رعایت عزت اسلامی همش در مذاکرات وجود داشته. من در خصوص سوالی که جناب آقای ابوترابی فرمودند از پاسخ آقای دکتر جلیلی قانع نشدم. ما چالشی ترین جلسات رو با تیم مذاکره کننده در مجلس نهم در کمیسیون امنیت ملی داشتیم، فکر می‌کنم بالغ بر 15 تا 20 جلسه بوده. در هر دوره اومدن صحبت کردن، نقطه نظراتی گرفتن، بسیار بسیار جلسات چالشی، ولی در پیشینه در واقع کار تیم شما همکاری با مجلس خیلی ضعیف ملاحظه میشه و مشاهده میشه. موردی که دیروز هم دوستانم در واقع اشاره کردن، امروز حضرتالی اشاره کردید، این بود که هر چقدر دستمون پرتر بود، دستمون پرتر بود، ما دست بالا میتونستیم با امریکایی‌ها و پنجم اضافه یک مذاکره بکنیم. این رو دوستان دیروز هم اشاره داشتن. من سوالم این است که حالا ما که میتوانستیم 19000 تا سانتریفیوژ رو در واقع تزریق گاز بکنیم، چرا در دوره شما این اتفاق نیفتاد و شما تعداد کمتری رو در واقع زیر بار بردید؟ ما اگر با 19 سانتریفیوژ فعال وارد بحث می‌شدیم، دستمون پرتر بود نسبت به مذاکره با آمریکا تا با اینکه با 7 تا یا 8000 تا وارد بحث شدیم. فرمودید اون 6 مسئله اتهامی با در واقع آژانس رو تونسته بودید حل بکنید، ولی خب به نظر می‌رسه که مسائل حل نشد تا به همین امروز، یعنی خصوصا بحث پی ام دی. الان ما مجبور شدیم که در واقع یک موافقتنامه دیگری رو به عنوان نقشه راه بین آژانس و سازمان انرژی اتمی منعقد بکنیم که بیاد جمع کنه موارد اتهامی، خصوصا بحث پی ام دی رو. شما اشاره داشتید در اون مقطع در واقع او حل شده بود. موضوع بعدی هم این بود که کنارن مقام معظم رهبری فرمودن ما بحثمون با امریکایی‌ها رو بحث هسته‌ای بوده، نقطه‌ای هم با امریکایی‌ها بحث کردیم مثل عراق، ولی امروز از طوری بحث بحرین رو، بحث سوریه رو، بحث دیگر هم میگید در آلماتی دو یا در عمان در جایی بحث کردید. آیا این راهبرد نظام بوده یا این که ابتکاراتی که خود صحنه مذاکرات در واقع سوال آخرم این است، از سالی نظرتون در اساس قطعنامه، آیا شما هم قطعنامه روی کاغذ پاره میدونید یا قطعنامه ها میتواند بار حقوقی برای تضعیف نظام داشته باشه؟ خیلی ممنون.
من میخوام خواهش کنم تعداد سال اگه اینجوری باشه حدود 10 نفر الان وقت گرفتن، ما واقعا مواجه با مشکل میشه. 50 خدا قبول کنه. بله آقای دکتر بفرمایید. ما سیاست من اینه که هر سالی رو به اختصار خواهش میکنم بزرگواری بفرمایید.
خب با تشکر از برادرمون جناب حقیقت پور، چند تا نکته که مطرح فرمودن راجع مجلس من توضیح دادم، البته این بحث ها هر چقدر بیشتر باشه طبیعی است بهتر خواهد و جناب آقای بروجردی شاهد هستن که اون زمان ما در همه جلسات ایشون حضور داشتن. نمیدونم بعدش این روند ادامه پیدا کرد، آیا ایشون در اون جلسات حضورشون تداوم پیدا کرد یا نه، ولی ما به عنوان همون بحثی که داشتیم از ایشون دعوت میکردیم، در همه مباحث مطرح میشد و بارها هم اعلام آمادگی کردیم. من همین آلماتی یک یادم بعد از جلسه که اومدم به خود من با جناب آقای لاریجانی تماس گرفتم، غیر از اینکه با آقای بروجردی گفتم آقا خوب این مباحث مطرح بشه. بعد از آلماتی دو دوباره خود من با آقای لاریجانی تماس گرفتم و این نکات رو مطرح کردم، خوب اینا در صحن مجلس مطرح بشه و دنبال بشه همونطور که عرض کردم. اما راجع به بحث 19000 سانتریفیوژ، ببینید اون 19000 سانتریفیوژ یکی از بحث‌های اساسی که وجود داشت این بود که ما در اون 6 سال باید روند رو گونه ادامه میدادیم که این اضافه بشه. برادرمون جناب آقای عباسی که ازشون تشکر میکنیم که در این جام قبول زحمت فرمودن تشریف آوردن، بهتر حالا میتوانن توضیح بدن. ما یکی از بحثامون این بود که اون چیزی که همونطور که عرض کردم در گفتگوها دست ما رو پر میکنه، گفتگو مستظهر به مؤلفه‌های قدرت نظامی، یکیش همین فعالیت‌های هسته‌ای است، پیشرفت هاست، همون چیزی که عرض کردم، اینه که این کار باید به شدت ادامه پیدا کنه و دنبال بشه و دوستان با همه توان انجام میدادن. البته در یه دوره‌ای متاسفانه یه وقفه ایجاد شده بود که یه بار یادم جناب آقای عباسی که اوایل کارشون بود تشریف آوردن، یه بار از من سوال کردن که مثلا شما چیزی ابلاغ کردید که مثلا این بحث سانتریفیوژا دیگه تولیدش کار نشه؟ اینو گفتم نه، اینکه ما انتظار داریم شما بیشتر اینو کار کنید. گفتن بله، مثلا در اون دوره‌ای که برادرمون جناب آقای صالحی بودن با این نگاه که مثلا ما اصلا بریم رو چیزای پیشرفته تر، این موضوع الان دوچاره یک سکته ای شده. من گفتم نه، همچین چیزی نیست، شما این کار رو انجام بدید اونم به موازاتش و این کار رو با قوت دنبال کنید که رسید به 19000 سانتریفیوژ که تحویل اون دوستان شد، انجام شد که اون مراحل آخریش که نزدیک شد. اتفاقا ما یکی از بحثایی که کردیم این بود که وقتی که این انجام شد، ما در آخرین جلساتی بود که در دوره ما بود که بازگمونم جناب آقای بروجردی هم حضور داشتن، گفتیم این باقی موندهش هم تزریق گاز کنیم که این انجام بشه، چون این بحثش مال دوره ماست و تصویب شد، همه هم قبول کردن. فقط یه ملاحظه وجود داشت که اون مقداری که تزریق گاز نشده اونم تزریق گاز بشه. خودم بالاخره چون جناب آقای روحانی انتخاب شدن و منتخب مردم هستن، با ایشون هم یه مشورت بشه که مثلا ایشون نگه حالا مثلا شما یا آخر کاری مثلا چرا با من مشورت نکردید، که قرار شد جناب آقای عباسی با ایشون صحبت کنم، میگن این آماده است و این اتفاقا خوبم بود، چون اگر کسی میخواست چیز کنه بعد دولت جدید میتونست بگیم مال دوره قبل بود، خب اینا انجام دادن. مثلا باید که آقای عباسی وقتی که این قرار شد که ایشون مطرح کنن با جناب آقای روحانی و اینو مطرح کنن که جوابی نگرفته بودن از این. اما راجع به اون 6 مسئله که فرمودید، واقعا همینه، واقعا همین اون اثبات این مدعای بر حال نظام هست که اون بحثی که گفته می شود اینها دنبال بهانه هستند تا دنبال واقعا یک نگرانی و دغدغه. در همون مدالیتی که نوشته شد خود اونا گفتن ما 6 مسئله بیشتر نداریم، اصلا سندش وجود داره، سند رسمی است، گفتن اوت استندینگ ایشو از نظر ما این 6 مسئله است. این 6 مسئله حل شد، خود اونا هم برای همش نوشتن که این تمام شد. اونجا عرض کردیم در همون مدالیتی که زمان های لایجه نوشته شد، یک بخشی نوشته بودن که اون مطالب ادعایی رو یه بار ما میدیم بهتون، نمیخوایم حل کنید، چون اصلا از نظر ما اینا مسئله نیست، ایشو نیست، اوت استندینگ ایشو نیست، مسئله باقی مونده نیست، یه مطالب ادعایی است، الج استادیه. اینو شما نظرتون رو یه بار ارزیابیتون رو بدید که فقط ما اینو داشته باشیم، بعدن وقت به استناد همونا دوباره باز
یه بحث جدید رو دارن دنبال میکنن که یک از بحث‌های اساسی که ما داشتیم، حالا این که میفهمم ما تقریبا توی به موازات این گفتگوهایی بود که با آژانس بود، که حالا اونم باز خودش مقوله است که گفتگوهایی که باز با خود آژانس بود، که ما تقریبا در اون سال یک سال به خصوص آخر ما تقریبا شاید 10 دور 11 دور گفتگو شد با آژانس، برای اینکه اگر تو گفته میشه باید بر اساس این سوابق بیای بحث کنی، خودت این رو گفتی، خودت این بحث شد، که گفتگوهای بسیار مفصلی بود که من یادمه که مثلا ما جلسات بسیار مفصلی داشتیم که بعضا تا 2-3 نصف شب طول میکشید، همین جناب آقای عباسی دوستان حضور داشتن، بحثا دقیق مطرح میشد.
با دانشمندای ما مذاکره کردن اینا در
بحث. اما بحث بعدی که فرمودید اون بحث آمریکا، اصلا ما در این بحث هیچگاه با آمریکا وارد گفتگو نشدیم، چه به اصطلاح هسته‌ایش چه بحثای اینفورمی، اون چیزی که بود در قالب 5 و علاوه 1 بود، و اون چیزی هم که در اونجا مطرح شده است کردم، این تصمیم نظام بود و راهبرد نظام بود که بعد از اینکه 6 مسئله آژانس ما با آژانس حل شده دیگه اصلا چرا ما باید بشینیم با چند کشور بگیم حالا بیا بشین راجع به گفتگوهای هسته‌ای بحث کنیم. این بر اساس یک راهبرد اصولی بود که خیلی خوب اگه میخواهید گفتگو کنیم ما یه وسیله پیشنهادی دادیم برای اینکه در این طیف از این موضوعات میتوانیم گفتگو کنیم. همون زمان منتشر شد، مطرح شد، حتی شما دیدید برخی از حالا رسانه‌ها این اخیراً هم مطرح کردن که ببینید اینا مثلا گفتن ما می‌خوایم راجع به فلان صحبت کنیم، مثلا این چه گفتگویی است. بله تو ما به اون موضوع افتخار می‌کردیم، بله ما به اونا گفتیم شما بیاید راجع به این موضوع، راجع به دموکراسی، راجع به این چیزایی که شما میگید اینا بحث است، ما به عنوان 7 قدرت بشین بحث کنیم، راجع به هستی بله بنشین راجع به خلل اصطلاح بحث کنیم، راجع به بحث‌های مختلف بحث کنیم. این
دو طرفه با آمریکا
نبود که نخیر، و اصلا با چیز نبود. این بحث بعدیش بود که چیز بود و گفتگوهای ما در همین مسئله بود. اما بحثم که راجع به قطعنامه فرمودید، ببینید واقعا وقتی که طرف مقابل طبیعی است، هر آثاری وقتی که طرف مقابل یه اقداماتی رو انجام میدهد یه آثاری داره، با اون آثار رو شما باید تا جایی که ممکن هست مدیریت کنی، مهار کنی و رفع کنی که اون آثار سوء رو برای کشور نداشته باشد. این با یک طیفی از بحثا باید مواجه بشود. یه سری کاراش اقدامات عملی است، مثلا یه سری کارها اقدامات اقتصادی است، یه سری کاراش اقدامات سیاسی است، یکیش همین فعالیت‌های دیپلماتیکه، یکیش هم بحث رسانه‌ای است. یکی از موضوعات اینه. ببینید من یادم یک بار یک از حالا آقایون اگه یادتون باشه، مثلا سال اول موقعی که جنگ شروع شد صدام اومد چیز کرد، شما اگه یادتون باشه همون شب اول حضرت امام اومدن یه صحبت کردن، بودن یک دیوانه اومده یه سنگ انداخته و فلان، این به معنا نبود که یعنی موشک رو امام نمیدونست یا مثلا آثار اون رو نمیدونست، یعنی باید بعضی جا شما یک قدرتی نشون بدید که احساس نکنه از اون نگران شدی. اون یه بحث دیگه است که حالا افراد متناسب با بحثشون میگن، اما اینکه شما باید این مجموعه از تدابیر رو انجام بدهید که حالا به خصوص در قطعنامه اون تدبیر اصلی که نظام باید هنوز هم دنبال کنه همون فرمایش آغاز اقتصاد مقاومتی است که اون رو بی اثر
کنه. من تشکر میکنم آقای عباسی. اگر این بخش گازدهی رو که صحبت کرد آقای دکتر جلیلی، سوال آقای دکتر حقیقت پور شما پاسخ بدید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مقدمتاً تشکر میکنم و ذکر میکنم بنده در 4 کمیسیون خدمت نمایندگان محترم مجلس رسیدم و هر سوالی داشتن در هر زمانی توضیح دادم. در جلسه علنی هم یک بار حضور داشتم و نمایندگان رو به طور جمعی در جریان مسائل گذاشتم. اون چیزی که بنده میشه گفت تحویل نگرفتم در انرژی اتمی، چون کسی اصلا هیچی به من تحویل نداد، حتی یه برگ نوشته باشم که مثلا راکتور عراق میشود چرنوبیل یا مثلا غنی‌سازی گران در میآید، از این حرفا هیچ کس هیچی به من تحویل نداد، حتی اتاق، حتی کاغذ، حتی گاو صندوق که باید اسناد توش باشه، من هیچی تحویل از کسی نگرفتم، موجودی رو خودم رفتم نگاه کردم. سوالی که کردم از آقای احمدی نژاد و آقای جلیلی هر دو این بود که این قبری که شما سرش گریه میکنید اصلا مرده توش هست؟ این عبارت رو من گفتم. خب 5000 تا سانتریفیوژ جاش نزدیک به 6000 تا سانتریفیوژ پیمان، اونم با اون شرایط، من دیدم این مذاکره بسیار شکننده است، چون ما داریم تحت حمله سایبری هستیم، خرابکاری صنعتی، مواد منفجره، حمله کماندویی و خرابکاری نیروی انسانی، همه اینها ما باش مواجه. توی این شرایط اون برادر بزرگوار اومده کارخونه ساخت پیمان رو تعطیل کرده. ببینید خیلی مهمه، یعنی ما کرش داریم. بله تقریبا
یکم نزدیکتر اگر
تقریبا، من بلندتر صحبت میکنم، تقریبا حدود 6000 تا سانتریفیوج موجود بود، چه در سوله S8 دیگه من جلوتر از این نمیتونم. ببینید هم در یک سوله هست به نام S8، خب میشنوید دیگه،
صدا میاد دیگه،
میشنوید که من صدام بلنده، ضبطم میشه،
صدا میاد.
ببینید در سوله S8 و گودنتنز یه چیزی نزدیک به 6000 تا سانتریفیوج میشه گفت کار میکرد. حالا اینکه همش نصب شده بود کار میکرد، آدم باید به دقیق لیستا رو نگاه کنه، حدوداً ما میگیم 6000 تا با اشکالات خاصی که وجود داشت. خب همزمان کارخونه ساخت سنتریفیوژ تعطیل شده بود. به چه دلیل؟ گفتن نسل جدید میخواد بیاد. این جمله‌ای که جناب آقای رئیس جمهور احمدی‌نژاد هم ذکر کرد، آقای صالحی گفتن که نسل جدید قراره تولید بشه. من گفتم که نسل جدید خیلی ما خوشبین باشیم، 2 سال دیگه است و ما تحت خطریم، آسیب میبینیم، پس اشکالی نداره. یعنی تو مذاکرات ملاحظه خاصی نیست. هر دو بزرگوار، هم آقای جلی هم آقای احمدی‌نژاد، گفتن نه ما ملاحظه نداشتیم، فقط اطلاعاتی که آقای صالحی داده گفته که ما نسل جدید میخواد. گفتم اصلا همچی خبری نیست، نسل جدیدی در راه نیست به این زودی ها، خیلی کار داره. پس من اجازه گرفتم رفتم و کارخونه رو راه اندازی کردم. شما ببینید یه خط تولید وقتی بخوابه، بعد بخواد راه اندازی بشه و اون دقت لازم رو داشته باشه، این یه مقدار جای بحث داره، چون نیروهای مدتی پسیو شدن، غیر فعال شدن، نمیتونن دقت‌های لازم در ساخت و مونتاژ، نصب و راه اندازی و بهره برداری داشته باشن. این مشکل مواجه بود. ما تقریبا 1 سال طول کشید، 25 بهمن 90 3000 تا سانتریفیوژ اضافه کردیم از نسل 1 و با کار شبانه روزی موفق شدیم 1 زنجیره از نسل 2 رو راه اندازی بکنیم و گازدهی بکنیم. یعنی قبلش تقریبا دیماش ما گازدهی کرده بودیم در دیماه 90 و در بهمن ما این رو آقای رئیس جمهور، این زنجیره جزء افتتاحیه ها قرار گرفت. چون چرا ما این کار کردیم؟ آقای جلیلی پشتوانه برای مذاکرات میخواست که از نظر فنی ما ایشون رو پشتیبانی کنیم. چون میخواستن برن مذاکره، گفتن یه چیزایی رو ما تسریع کنیم. خب ما هم این کار رو انجام دادیم. پس ببینید تعطیل شدن سانتریفیوژ به نظر من با اون خرابکاری ها میتونست ارتباط داشته باشه، یعنی نه اینکه سوء نیت باشه، به یک شکلی تصمیم سازی در حوزه شده بود. حالا اتفاق دیگه که افتاده بود این بود که فوردو از مأموریت اصلیش خارج شده بود. مأموریت اصلی فوردو تولید اورانیوم غنی شده بود، نه تحقیق. این رو هم بنده آوردم در شورای عالی امنیت ملی مطرح کردم با هماهنگی جلیلی که ما فوردو رو از این حالت بیاریم بیرون، چون معنی نمیده ما 80 متر بریم زیر زمین بخوایم چند تا سانتریفیوژ بچرخونیم تحقیق کنیم، اونم توی بیابونای فوردو. اصلا همچی چیزی منطقی نبود و از اول هم قرار نبود این کار بشه. این بحث شد در جلسه، هیچ کس حتی شخص آقای صالحی با تولیدی شدن فوردو مخالفت نکرد. اولین نفری هم که صداش ضبط شده صورت جلسه هست تایید کرد اون اظهاری که من داشتم که فوردو از تحقیقات خارج بشه، شخص آقای صالحی بودن، گفتن من با این پیشنهاد کاملا موافقم. آقای جلیلی شاهده. نخیر، من اینجا صدام ضبط میشه، ببینید دارم میگم، تقاضا هم کرده بودم که متقابلا بیام توضیح بدم خدمت نمایندگان محترم که این موضوع در شورا مطرح شده
و شخص آقای صالحی علارغم تعجبی که من کردم، چون من نوشته بودم به چه دلیل باید تولیدی بشه، میدونستم فقط یک نفر باید مخالفت کنه و اون یه نفر اولین کسی بود که گفت من کاملا با این پیشنهاد موافقم که این از تحقیق به تولیدی تبدیل بشه. پس ببینید همه چیز بحث میشد اونجا. حالا ما رسیدیم به اینکه کارخونه را انداختیم، دقت‌ها رو بالا بردیم، ولی با یک مدیریت خاصی روبرو بودیم، یعنی ملوک و طوایفی، که من یکی از جملات گفتم کاش که من از آقای آقازاده تحویل گرفته بودم اونجا رو. ببینید من هنوزم میگم کاش که من از ایشون تحویل گرفتم، منضبط‌تر بود آقای آقازاده. چیزی که بود یه حالت خودمختار، آتش به اختیار، هر کس میخواد هر کاری میکنه. در یه صنعتی مثل غنی سازی، صنعت استراتژیک که اینقدر مملکت داره هزینه پرداخت میکنه براش، ما با یک مسئله ملوک و طوایفی، هر کی هر کار دلش میخواست میکرد. تا ما تونستیم این انسجام مدیریت رو به وجود بیاریم این زمان میبرد. حالا همزمان هم داریم تولید میکنیم هم انسجام مدیریت، هیچ کس هم حذف نکردیم، هیچ مجموعه ای از اون قسمت حذف نشد، با یه جابجایی همه رو نگه داشتیم. توی این قضیه بالا بردن راندمان اهداف ما بود، صحت سنجی برای ساخت اهداف ما بود، رفع مشکلاتی که تو کامپوزیت داشتیم. ببینید نسل دو روتورش کامپوزیته، این کامپوزیت در مقابل یو اف 6 مشکل پیدا میکرد، این وقتی گاز تزریق میکردی این مشکل داشت، یا اولاش کنده میشد، همینجوری نمیشه گفت را بندازیم. آی آر 6 رو که میگن را افتاده بود اون موقع اصلا صحت نداشت همچین چیزی. تا روزی که بنده در انرژی اتمی بودم نتونستم از تیم IR6 ماشین مناسب در بیارم، همین چیزی که اخیراً توی لیست گفته میشه، ما موفق نشدیم از اون مجموعه 10 تا دونه ماشین در بیاریم که اینا بره کار بکنه با هم و همساز باشه با هم دیگه. اون چیزی که رونمایی شده در سال 89 اون ماشینی نبود که بخواد قابل استفاده در غنی‌سازی باشه، اینا ثبت شده، اطلاعاتش هم پیش اون دوستان موجوده. حالا ما رسیدیم به این که چرا ماشین نصب میکردیم، چرا ران انداختیم. 3 تا سیاست وجود داشت، یه سیاست عادی، یک تعاملی، یک تقابلی. ما که در بخش فنی بودیم باید با رئیس تیم مذاکره هماهنگی میکردیم، میگفتیم یه سری کارا فعالیت‌های عادی سازمانه، یعنی غنی‌سازی در یه حدی حفظ بشه، سوخت همینجور، بقیه کارهای پژوهشی همینجور، این میشه عادی که ما تعاملمون با آژانسه. یکی تعاملیه، یعنی یه چیزی رو نگه داریم ببینیم ایشون میخواد چیکار کنه، میخواد بره مذاکره کننده یه چیزی رو میخواد یا نمیخواد. یکی هم بحث تقابلیست، تقابلی مثل راه‌اندازی فوردوست، مثل بالا بردن 20% که از یه زنجیره یا یه زوج ما به 6 تا زنجیره یا 3 زوج برسونیم. اینا تمام می اومد بحث می شد، حسب نیاز تیم مذاکره کننده بخش فنی عمل می کرد. در اون زمان ما چون هم مشکلات فنی رو داشتیم برطرف می کردیم که ماشینامون پایدارتر بشن، و همین که آقای جلیلی چی نیاز داره وقتی داره میره گفتگو می کنه قراره یه بده بستون باشه، دلیلی نداره ما در بخش فنی بریم رو فاز تقابلی عمل بکنیم. پس توانمندی رو نشون میدادیم، نصب میکردیم ولی گازدهی نمیکردیم. از اون طرف ملاحظات فنی رو هم رعایت میکردیم که کرش‌های این ماشین‌های سنتریفیوژ به اندازه باشه. رسیدیم تا اینکه اواخر کار شد که آقای جلیلی نکته رو فرمودن، گفتن که بهتر آقای روحانی رو در جریان بذاریم، حتی این کلمه رو هم گفتن، گفتن اخلاقاً بهتره که ما آقای روحانی رو در جریان این آخری که میخوایم راه اندازی بکنیم قرار بدیم. خب بنده فکر میکردم مثل بقیه خب با من تماس میگیرم، ولی اصلا و ابدا هیچ سوالی از من نداشتن، بیشتر سعی میکردن آدمای زیر مجموعه رو به طور خصوصی صدا کنن، آقای ظریف، آقای زمانی نیا، آقای نجفی، این 3 نفر حداقل بودن که اطلاعات رو از افراد زیر مجموعه بگیرن، هیچ کاری با من نداشتن که بخوان با شخص من تماس بگیرن. این نکته اول بود. ما با آقای یونسی تذکر دادیم که آقای یونسی چه خبره اونجا، من کسی رو فرستادم با یونسی صحبت کرد. آی یونسی باعث شد بعد از 2 ساعت که حرفای قائم مقام منو شنید با آی روحانی تماس گرفت تو همون جلسه که انرژی اتمی حرفای خوبی داره میزنه. وقت بدید. بالاخره یه وقتی دادن تقریبا 1 هفته قبل از اینکه ایشون بیاد دیگه دولت رو تحویل بگیره. من که خدمتشون رسیدم این جمله رو هم گفتم که ما اخلاقا موظفیم این چیزو به شما بگیم چون من باید اینا رو اندازی کنم طبق برنامه. ایشون فرمودن که 1-2 روز به من اجازه بده. حتی این جمله رو گفتم، گفتم آقای احمدی نژاد گفته که اینا رو راه بنداز که آقای روحانی با دست پر بره مذاکره کنه و به اصطلاح مسئولیتش گردن من بیفته. اگه کسی میخواد رسانه ها خارجی ها دریوری بگن، بگن به دولت من. ایشون با دست پرتری بره مذاکره کنه. عین این جمله رو من با آقای روحانی ذکر کردم، گفتم آقای احمدی نژاد هم چه جمله گفتم. ایشون گفتن 1-2 روز به من فرصت بده. فضای جلسه فضای نبود که من جواب مثبتی دریافت کرده باشم. 24 ساعت گذشت جواب نیامد، 48 ساعت تماس گرفتیم دفتر ایشون که ما منتظر جواب شما هستیم. شب 21 رمضان بود، هیچ جوابی داده نشد. در نهایت بعد از 21 رمضان من با آقای جلیلی و آقای حجازی صحبت کردم، گفتم ایشون نمیخواد راه بیفته، اگر نه جواب میداد، پس ما هم دردسر درست نکنیم برای ایشون، بذاریم خودش بیاد، شاید اینو دردسر میدونه دیگه. هر دو بزرگوار تقریبا من مجاب کردم، شاید چیز نم هم دو بزرگوار مجاب شدن که خب اجازه بدیم خدای روحانی بیاد تصمیم بگیره. بعد از اینم که آمدن خودشون، من باز سوال خصوصی پرسیدم در جلسه دولت در مورد حتی راکتور، گفتن حالا کجدار و مریض برید جلو. یعنی در مورد سنتریفیوژ هیچ صحبتی که بخوان مثلا یک برگ برنده باشه وجود نداشت.
تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که آقای جلیلی با توجه به گزارشی که آقای عراقچی دیروز دادن، واقعیتش من سوالات فنی جدی ندارم. همون دیروزم گفتم که اگر گزارش آقای عراقچی پخش بشه از طریق صدا و سیما، بسیاری از سوالات مردم حل میشه. اما بعضی از نکات هست، یکی همین بحث این که یکی از اشکالات جدی به تیم شما و دوره شما بحث اطلاع رسانی بود که اطلاع رسانی درستی انجام نمی‌شد. حالا به هر دلیلی من نمی‌دونم. حتی بعد از دوره شما، شما به انتقادات و اشکالاتی که واقعاً خدشه وارد می‌کرد به بسیاری از زحمت‌ها و برای مردم سوال ایجاد می‌کرد. خب تیم جنگ روانی متأسفانه حاکم که در رسانه ها هستن و بزک کننده هم هستن، اینا هم کم نمیذاشتن. شما حتی همین بحث که نمیذاشتن اون موقع کسی حرف بزنه، این خیلی مطرح میشد که شما جلو، یعنی دولت حاکم، حتی دبیرخانه، در مورد دبیرخانه گفتن، دبیرخانه اطلاعیه داده که رسانه ها نباید در مورد تیم مذاکره کننده اون موقع حرف بزنه. سوال دیگه، من دارم اشکال وارد میکنم، حتما نباید سوال بکنیم، نقد میکنیم دیگه.
بفرمایید.
سواله آقا، یکی از چرا تیم اطلاع رسانی، یه چرا بذارید اولش، چرا تیم اطلاع رسانی این کارا رو نمیکنه؟ چی بگم؟ خب
معلومه خسته شدید، میخوای بازیگوشی کنید.
یه بحث دیگه عرضم به حضورتون که تیم کارشناسی که شما به کار می‌گرفتید چگونه بود؟ آیا تیم مذاکره کننده جدید از شما در دوره جدید یا تیم شما استفاده کردن یا نکردن؟ خودتون تیم کارشناسیتون به چه شکل بود؟ چون حالا بالاخره الان دوستان معتقدن که تیم کارشناسی خیلی قوی داشتن و کار کردن. یک نکته دیگه، آقای روحانی و آقای ظریف در جلسات شورای عالی امنیت ملی اون موقع بودن. آقای ظریف نه، آقای روحانی که نماینده حضرت آقا بودن، آقای ظریف هم در جریان مباحث قاعدتاً بودن. اینا منتقد روند شما بودن، خصوصا آقای روحانی در جلسات شورای عالی امنیت ملی، یا همراه بودن یا ساکت بودن؟ بالاخره موضعشون چی بود؟ چون 180 درجه خلاف یک روند رو ما در این می‌بینیم از اون موقعی که به اصطلاح تیم شما بود تا تیم فعلی.
یک نکته هم که اگر آقای ابوترابی و آقای بروجردی لطف کنن، بالاخره ما من نمیگم قانون شدم یا نشدم از جواب ایشون در مورد گزارش به مجلس، ولی ایشون گفتن توپو انداختن تو زمین آقای، گفتن بنده بارها گفتم خدمت آقای لاریجانی و آقای لاریجانی وقت ندادن.
چون از خودمون سوال دارید شما؟
بله نه خب این باید مشخص شه دیگه، خود این خیلی نکته مهمه. از
شما
ببینید راجع به بحث اطلاع رسانی، این رو من خواهشم اینه دوستان توجه بفرمایند، در این موضوع کار رسانه‌ای یک بحث بسیار مهمی مثل هسته‌ای، این هم باید بهش یک نگاه راهبردی داشت و فراتر از بحث‌های حالا جنجالی و رسانه‌ای روزانه و اینها بهش نگاه کرد. ببینید یکی از راهبردهای طرف مقابل اینه که موضوع هسته‌ای شما رو که یک فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای هست تبدیل کنه به یک دغدغه به اصطلاح خودش بین المللی در سطح جهان، اون رو هی بیاد مطرح کنه، هی نگرانی ایجاد کنه و هی بگه این موضوع هست، از اون طرف هم در داخل کشور این رو مرتب روش کار میکنه، این مسیری است که دنبال میکنه. اتفاقا یکی از اون نگاه‌های راهبردی ما در عرصه رسانه این بود، حالا شاید به لحاظ فردی، حالا چه میدونم نفسانی آدم بگه خب خوبه یه موضوعی سی بری صحبت کنی، بحث کنی، مطرح کنی، هر روز مصاحبه کنی، از این بحثا. یکی از نگاهایی که ما داشتیم به خصوص بعد از اون حل مسائل باقی مانده که آژانس مطرح میکرد این بود که ما باید بگیم مسئله هسته ما حل شد، اون کسی که مطرح میکنه، اون کسی که داره این رو دنبال میکنه و هی میخواد این رو به روز نگه داره، زنده نگه داره، اون رو باید ببریش حتی تو افکار عمومی خوده. این یک نگاه اساسی بود. تا من یکی از بحثا که خب شاید دوستان بودن آقا خب مثلا قبلش خیلی هر روز بعضیا میان مصاحبه میکردن حالا فلان اینا، من گفتم من فکر میکنم ما نباید به جامعه مرتب التهاب تزریق کنیم. مثلا مثلا توی مثلا صنعت نفت ممکن یه جای مشکلی پیش بیاد، یه مسئله ای باشه، اون مثلا صنعتگران وزارت نه باید بره اونو حل کنه، نه که هر روز بیاد تو تلویزیون مصاحبه کنه، صحبت کنه، مطرح کنه، بگه اینطور شد، این بحث اینجوری شد. در بحث‌های هستی یکی از بحثایی که من الانم به دوستان اون نکته رو دارم اینه که ما باید به جامعه و اون مباحثی که وجود داره این رو کردش باشیم که آقا واقعا موضوع هستی ما یه فعالیت‌های صلح‌آمیزه و اصلا نباید دغدغه بین‌المللی باشه. رو همین بود که ما حتی در گفتگوها که داشتیم بحث اونی بود که گفتگوهای هفت کشور در اون پیش بسته‌ای که پیشنهاد می‌کردیم، و جالب بود من یادمه یک بار این آقای سولانا تلفنی با من صحبت کرد، من خبرش رو که تنظیم شد و دوستان گفتم اینطوری بنویسید که مثلا صحبت شد راجع به اینها، دیدم بلافاصله مثلا اون خبرگزاری خارجی تأکید دارن که بگن مثلا گفتگوهای هسته‌ای راجع به دغدغه‌های فلان مرتب خطی است که اونها دنبال میکنن. این به لحاظ راهبردی باید حاکم باشه در اون فضای رسانه‌ای که دنبال میکنه. البته اون زمان ما شما شاهد بودید، من حالا دوستان رسانه‌ها میتونن بگن کی بهش یک بار مثلا چیزی رفت، توبیخی رفت، فلانی رفت، یا بحث چیزی شد که آقا مثلا چرا شما نقد کردید یا انتقاد کردید، یا
یعنی دبیرخانه مسببه نداشت.
نه ببینید این که موضوع هسته یک موضوع ارزم بزرگ شما ملی است و راهبردی است و باید در چارچوب امنیت ملی باشه مثل سایر موضوعات وجود داره، اما این که ما بر این مبنا بیاییم مثلا بگیم این مصداق اون بوده است و این رو باید مثلا کسی نبوده این روزنامه توقیف بشود، این که تعطیل بشود، این بحثا رو دوستان بیان کنن. اما نکته بعد که وجود داره راجع به سوال بعدی که فرمودید، در این 5-6 سالی که در شورای عالی بودیم آقای روحانی هم حضور داشتن در اون سالها، نه من هیچ وقت ایشون در موضوع هسته‌ای سکوت ساکت بودن، هیچ وقت من نکته‌ای از ایشون نشنیدم در جلسات شورای.
سوال کارشناسی هم بیان کرد.
اما تیم بله، اون نکته که فهمیدید راجع به تیم کارشناسی ما واقعا نکته که وجود داره اینه، این که من امروز از برادرمون جناب آقای عباسی دعوت کردم بیاد، یعنی چه در انجامش چه در نقد و بررسیش، من این یک موضوع چند جانبه و بر فراگیر هست، من هم از جناب آقای عباسی دعوت کردم، هم از برادران دیگه‌مون دعوت کردم، جناب آقای شیبانی دعوت کردم، کل ایشون گفتن جلسه بعد خواهند اومد. یعنی یه بحث‌های ابعاد اقتصادی داره، مالی داره، بانکی داره، ارزم به حضور شما فنی داره. اینا بحث‌های جدی است که اصلا کار یک نفر دو نفر نیست. این عرض کردم ما مثلا راجع به همون یه بحثیم که حالا مثلا پتروشیمی چیز، ما برادرانمون در دبیرخونه جناب آقای باقری، جناب آقای مهربان یادمه جلسه می‌ذاشتن، صاحبان پتروشیمی همه رو دعوت می‌کردن. بله یه جلسه اونا میومدن، دوباره مثلا ما گفتیم نه اینا فقط دولتی‌ها بودن، حالا خصوصی‌هاشون هم دعوت کنید. یعنی در این موضوع باید تمام اونها رو به کار بگیرید تا بتونید تو این زمینه بحث کنید. حالا ان شاءالله وارد این بحث توافق جامعه که بشیم عرض خواهیم کرد که ابعادش چیست و چگونه باید چه زاویه‌هایی داره، چه نکاتی داره و چه چیزایی باید بهش توجه بشه، که حالا اون نکاتی که ما به نظرمون هست رو عرض می‌کنیم که اینا همون زمان هم ازش مطرح بود، مثل همین موضوعی که عرض کردم. خب اگر این رو شما بهش توجه کارشناسی و دقیق نداشته باشید، خب بعد بالاخره هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که من علامه هستم همه چی رو میدونم. بعد اون ابعاد رو دقیق تا اون آخرین مرحلهش بره، در بحث بانک، در بحث اقتصادی، در بحث تحریما، در بحث فنی، خودش ابعاد باز مختلف داره. نمیدونم غنی سازیش یکیه، راکتورش یکیه، بحثای ارزم به حضور شما راکتور تهرانش یه بحث. ما همون زمانی که من یادمه می‌خواستیم بحث 20% رو راه بیاندازیم، چون بعد از اون ژنو 2 ما جلسه گذاشتیم، تمام مدیران از جناب آقای امراللهی رو دعوت کردیم که آقا این است، بحث چقدر ممکن هست، چقدر در چه زمانی میتونه انجام بده. این که دوستان نه، ما در این دوره بحث چیز نبوده. البته من چون در شورای راهبردی روابط خارجی هستیم که آقا اون ترکیب رو مشخص فرمودن، یکی دو بار ما دعوت کردیم از دوستان تیم مذاکره کننده که اومدن اونجا و باهاشون بحثایی داشتیم.
من تشکر میکنم آقای دکتر بورژردی، یه نکته ای رو آقای رسایی بیان کردن.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم از دکتر جلیلی، دکتر باقری و همه همکاران محترمشون که حضور پیدا کردن امروز در این جلسه. طبیعت بحث هستی طبقه بندی است و حلقه های متعدد هم وجود داره. از جلساتی که در محضر مقام معظم رهبری برگزار می شد در طول ادوار گذشته تا خدمت های رئیس جمهور و جلسات کارشناسی کمیته هسته‌ای، اصلا طبیعتش طبقه بندی است. بنابراین اینکه این فرض رو ما داشته باشیم که اطلاعات به طور کامل به افکار عمومی جامعه منتقل میشه، نه به دلیل محرم نبودن جامعه و ملت و نمایندگان ملت، به دلیل اینکه شنوای این مباحث و تحلیل‌ها دشمن امام هستن. این علت و فلسفه این بود. خب میزان حضور آقای دکتر ظریف به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده با دکتر جلیلی اصلا قابل مقایسه نبود. من یه بارم واقعا خاطرم نبود که ایشون حضور پیدا کردن در کمیسیون، در صورتی که دکتر ظریف بارها اومدن. ولی این نکته که دکتر جلیلی مطرح میکنن که درخواست داشتن توی کمیته هستم، یکی دوبار به خود بنده هم اشاره کردن که اظهار علاقه کردن بیان درستم توضیح بدن، یکی دوبار نکته تشریف بردن برای توضیحات. منتها این حجم این به این صورت بود که من خدمتون عرض کردم. نکته که آقای ابو ترابی، آقای حقیقت کور مطرح کردن، در واقع تفسیرش و در واقع توجیهش این نکته است. یکی دو نکته هم بنده داشتم. یکی این که در توافق سه جانبه ایران و ترکیه و برزیل، بالاخره ما علارغم اصل عدم اعتماد به دیگران، این دیگرانی که عرض میکنم فقط آمریکا نیست، ترکیه در مقابل آمریکا اختیاردار نیست. یعنی 1200 کیلوی ما اگر اوباما مخالفت نمیکرد و این ثروت ملی هسته‌ای میرفت به ترکیه و بر نمیگشت، در مقابلم 120 کیلوی غنی شده 20% ما نمیدادن، چه اتفاقی میافتاد؟ چرا ما اعتماد کردیم؟ بالاخره این نکته خیلی مهمه. ما توافق کردیم، به عنوان پیروزی هم مطرح کردیم این رو. حتی این سوال رو هم از اردوغان بعدها میگن مطرح کردن که دوستان منتقل میکرد که اگر آمریکا نذاشت که برگرده، ایشون گفته بود که ما تمام امکانات حزب رو بسیج میکنیم که یه راهپیمایی سراسری علی آمریکا را بندازیم. یعنی اتفاقی نمیافتاد که ما میدونیم که ترکیه در مقابل آمریکا در واقع کشوری نیست که قدرت داشته باشه برگردونه. این یک سوال هست. سوال دوم، بالاخره مذاکره برای مذاکره که نیست، مذاکره حتما باید از موضع اقتدار باشه، دفاع از منافع ملی باشه و همه قواعد این بازی رو طبیعتا تیم مذاکره کننده که همیشه در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیریاش متمرکز بوده رعایت کنه. خروجیش مهمه، این که ما توافقی میکنیم با سه کشور دوست در واقع ترکیه و برزیل در تهران، همون روز 19-29 که تندترین قطعنامه است صادر میشه، علتی باید داشته باشه. اینکه خروجی مذاکرات، بالاخره ما هنرمون این هست که از قبل مذاکرات بتوانیم منافع ملی رو حفظ کنیم، تهدیدها رو کم بکنیم، قطعنامه ها رو ملغا الاثر بکنیم و یا اینکه لغو بکنیم. اتفاقی که افتاد که به نظر من اتفاق قابل توجهی است، در هر صورت بر اساس یک قطعنامه 6 تا قطعنامه کنار رفت. این بسیار مهمه. سوال این است که چرا بعد از این مذاکرات از موضع اقتدار و دفاع از منافع ملی خروجی ها حرکت تندتر طرف مقابل علیه ما بود؟
تشکر میکنم آقای دکتر توفیقی.
اول من یکی دو تا توضیح عرض کنم راجع به نکاتی که فرمودید.